0000 818 240 0000. Alin Gwyn Chevrolet, Mark of Excellence Award winner.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم اومده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر؟
متشکرم، بفرمایید.
من یه دو سالی هست از همسرم جدا شدم. بعد حالا یه چند باری هم در این وانقصا همدیگر رو دیدیم. البته به تناوب 3-4 ماه یک بار. بعد خواستم ببینم که حالا با توجه به مشکلاتی که ایشون حالا میگن از گذشته بوده و اتفاقاتی که افتاده، می‌خواستم ببینم که آیا حالا دیدار مجدد ما و یا حالا ازدواج مجدد ما آیا درست است یا خیر.
شما شما چند سالتونه؟
من 36 سال.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 32 سالشونه.
خیلی که با هم ازدواج کردید چند سال قبل بود؟
تقریبا ما الان 2 سال و نیم از هم جدا شدیم. 7 سال و نیم 8 سال قبل.
بنابراین 6 سالی تو اون ازدواج بودی تقریبا؟ 5 سال
بودم. 5 سال بودم.
فرزندی از این ازدواج دارید یا ندارید؟
خیر حالا توافق کرده بودیم که فعلا فرزندی نداریم.
شما خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
من مکانیک خوندم و حالا نویسنده هستم، مدیر یک شرکت خصوصی هم. ایشون هم هنر خوندن و در حال حاضر کارمندم.
چه مدتی قبل از ازدواج همدیگر رو میشناختید؟
هلوش یک سال نیم دو سال.
به من بفرمایید دو تا دلیل اصلی که از هم جدا شدید چه بود؟
والا احساس بکنم که خانواده ها بود. حالا خانواده ها مشکل مستقیمی بر زندگی ما نداشتن، ولی خب حالا یه جوری ما رو ترک کرده بودند. میشه که به نوعی هیچ اتفاق خاصی هم اون بین نیفتاده بود. ما که خودمون نفهمیدیم علتش چیه.
نه ببینید،
من که شهرستان بودم.
نه، شما فقط به من بگید علتی که از در شما موجب جدایی شده. اگه موضوعی نیست یا نفهمیدید که موضوع نبوده، میخوام ببینم دلیل جداییتون چی بوده. و مهم هم نیست خانواده.
بعدها من فهمیدم که ایشون میگفت که رابطه ما یک رابطه جنسی داشتیم. من قبل از ایشون خب دوست دختر نداشتم یا حالا رابطه ای نداشتم. بعد از اون رابطه متوجه شدم که ایشون قبل از من عاشق پسر دیگه ای بودن. بعد یک روز در همین وانستا که ما دوست بودیم، گوشه ایشون جامود، من اسمس ایشون رو دیدم که به دوستشون کتاب دوست قبلیشون نوشته بودن که هنوز من یاد و خاطر شما میمونه. این باعث شد که من کاری کنم که رجوع کنم به گذشته ایشون. و این اتفاقات از این بابت که من میترسیدم که حالا نکنه که ایشون به گذشتشون برگردن یا از این جهت. اتفاقا من خیلی بابت گذشته با ایشون حرف میزدم، حالا در ممکن بود این اتفاق در رابطه جنسیمون هم اتفاق بیفته و من متوجه نبودم که ایشون خسته میشن بعد از جدایی و بعد از، در حالی که مثلا قبل از جدایی روز قبلش هم ما با هم خوب بودیم و بعد هم من فهمیدم که ایشون مثلا گفتن که این یکی از علتهایی بود که من احساس خستگی کردم از این زندگی.
نه ببینید،
ایشون گفتن خب
نه صبر کنید، من بذارید سر شما همه رو میدونید، من نمیدم، بذارید منو کمک کنید. به من بفرمایید شما وقتی رفتید سراغ گذشته ایشون، گذشته ایشون چقدر شلوغ بوده و خبرهایی توش بوده؟
خب رابطه داشتن، رابطه سکس کامل داشتن اونجوری که من فهمیدم. این یه مقدار خب ما علاوه سنتی، البته از نظر خانوادگی نه خود من، یه مقدار خب وقتی به تای ذهنم رجوع میکردن یه خورده خلقلک کم میداد و این باعث شد که من، چون ایشون آدم به نظر من برهی در دنیای کلونی ماست، نه گرگ، حالا اگر تقسیم بندی کنیم شاید درست نباشه، ولی من به این نچستم که باید ایشون رو کمک کنم، چون ایشون آدم خجالتی بود، تقریبا ثبات فکری آنچنانی نداشت، حتی در رابط عادی، آره نبگم فقط در این روابط. بعد این باعث شد که من مثلا یه جورایی خودم اینطوری فکر میکردم که دارم از ایشون محافظت میکنم، یعنی یه فضایی به ایشون میکنم اگر هر اتفاقی هم افتاد بیان به بنده بگن. منتها خب مثل این که ظاهرا ایشون این قضیه رو درک نکرده بودن و جور دیگه ای رفته بودن، که من بعد از جدایی اینو فهمیدم.
من ازتون یه سوال دارم عزیز، یه ذره به توضیح، چرا بعد از اینکه شما فهمیدید خانواده باید میفهمیدن که گذشته ایشون چه خبر بوده، شما بعد اونا نقشی رو شد؟
ازم به حضورتون های دکتر، من خودم عقیدم اینه که خانواده نمیتونه دخیل باشه، یعنی لزومن این که خانواده بفهمه برای من مهم نبود، الانشم نیست که حالا خب این چیزی که من باید قبول میکردم و من قبول کردم.
نه عرض منو آخه من ببینید، من یکم برای فهمیدن
شما بفرمایید.
شما یه مقداری حاشیه‌ای میرید که بعضی وقت ضرورت نداره. بذارید من ازتون سوال میکنم، شما دوست کوی سوال. مرزم این است که شما فهمیدید گذشته ایشون رو. من از صحبت‌های شما اینو فهمیدم که برای شما اونقدر مهم نبود، برای خانواده مهم بود. چرا خانواده باید میدونستن که ایشون قبل از شما روابطی داشتن؟ کی بهشون گفت؟
خب آها، پس من اشتباه گفتم. اصلا برای خانواده من اصلا این قضیه مهم نبود و اونا اصلا نفهمیدن، الانش هم نفهمیدن.
خب پس
برای خودم مهم بود.
بسیار خب. آخه شما جمله رو بگو.
من ایشونو خیلی دوست داشتم، نمیتونستم نه ترکشون کنم و به همین دلیل میگم برای خودم مهم بود.
نه من متوجه هستم. شما بفرمایید بعد از اینکه شما فهمیدید ایشون فقط با یه نفر رابطه داشتن یا آدم های متفاوتی؟
با دو تا رابطه داشتن تا اونجایی که من فهمیدم.
بسیار. شما چقدر از ایشون در مورد اون روابط پرسیدید و وارد جزئیات شدید؟
خیلی.
بنابراین برای شما خیلی خیلی مهم. شما نمیتونید بگید من برام یه موضوع مهم نیست ولی برید دنبالش. پس براتون مهم بود. بسیار خوب.
بله.
شما فکر میکنید همه اطلاعات لازم رو از ایشون گرفتید یا نه؟
بله گرفت.
یعنی پرسشی بدون پاسخ برای شما نمون، همه چیزا رو میدونستید؟
بله.
فکر میکنید جمعاً اگر حرف زدید به صورت پراکنده، یک تو چه مدتی بوده؟ مثلا 6 ماه طول کشید، 2 سال، و جمعاً مثلا چند بار بود یا مثلا چند ساعت بود؟ چون اینا مهمه. یعنی فرض کنید شما مثلا تو یک سال این حرف رو، چقدر این صحبت ها بین شما کش پیدا کرد؟
خیلی، فکر کنم 2 سال و نیم.
اوکی، به من بفرمایید چه مدتی بعد از ازدواجتون بود؟
فکر کنم 2 سال بعد از ازدواج، نیم سال هم قبل از ازدواج.
اوکی، بنابراین پس شما 6 ماه قبل از ازدواج از این موضوع خبر داشتی؟
بله آقای دکتر، من به دلیل ترسم این رو هی کشش میدادم، مثلا هی یه فضایی براشون درست میکردم که ایشون با من صادق باشن اگر اتفاقی افتاد، چون من خودم احساس میکردم که آدمی هستن که تمرکز فکری ندارن یا ثبات فکری ندارن. بعدها فهمیدم که ایشون در علی‌ظاهر که زیاد رنجی نمی بردن یا من نمی دیدم، چون آدم بی تجربه‌ای بودم در این امور، خیلی بی تجربه بودم. منتها خب ایشون مثلا چون میدونست من خیلی دوستشون دارم و یا حالا هر چیزی، من نمیدونم حالا چرا واکنش تندی نشون ندادم به این قضیه، تا اینکه اون روزی که اومدم مطرح کردن که من میخوام از شما جدا بشم. و
شما مطرح کردید یا ایشون؟
ایشون.
و علت این که میخوام جدا بشم از پرسش‌های تو خستم یا از چه چیزی خستم؟
گفتن با یه مشاور صحبت کردن، گفتن نمیدونم شما انحراف جنسی دارید، نمیدونم از این حرفا. گفتم خب آقا من اگه داشتم باید از قبلم میداشتم، باید بعد از شما هم داشته باشم قاعدتا. این برای خودم هم سوال پیش اومد. بعدها که مثلا یه مقدار دور شدیم و فکر کردم بهش، به این نشستم که نه، من اون ترسه و اون چون خصوصیت اخلاقی ایشون رو میدونستم، یه مقدار من حالا دستی در نوشتن دارم یا در مطالعه، چون میدونستم این فکر میکنم انگیزه ای شده بود بابت اینکه حالا من مثلا خیلی در این مسائل چون آدم گوشه‌گیری هم بود و من خودم شخصا آدم گوشه‌گیری به اون صورت نیستم، به همین دلیل میگفتم خب شاید این مثلا نیاد به من بگه، اگرم اتفاقی افتاد حالا از جانب دوستان قدیمی ترش یا مثلا حالا دوستان جدیدی که بیان تو کادر ایشون، چون واقعا مثلا از طرف خانواده ایشون ما ترد شده بودیم، هر چقدر هم که سعی کردیم نتونیم اون رابطه موجه رو ایجاد کنیم. یه مقدار من خودم احساسی کردم.
ببینید شما میشه کار نویسندگی رو بذارید کنار؟ آخه شما نمیدونید چه جوری حرفاتون با هم نمیخونه عزیز. یه ذره آهسته برید، یه ذره بذارید پرسش و پاسخ باشه، چون من ذهنیت شما رو فهمیدم، الان فهمیدم چرا نویسنده شدید. من یه سوال دارم ازتون، ایشون چی رفتن به، اگر اشکالی نداره گفتنش، یا شما چی میدونید رفتن گفتن به یه تراپیست یا روانشناس که اون گفته شما انحراف جنسی دارید؟ انحراف جنسی یعنی چی؟
به من نگفتند که چی گفتن، فقط برگشتن یک شبی که به اسلام روابطمون هم خیلی خوب بود، بعد برگشتم گفتن که من میخوام جدا بشم. گفتم بابت چی؟ گفت من رفتم یه مشاور، حالا در کش و قوس حرفامون گفتن، گفته که شما انحراف جنسی دارید که اینقدر به گذشته مثلا من رجوع میکنید یا مثلا از این حرفا، که بعدن که به من قول دادن گفتن اگر از هم جدا بشید من تمام علت ها رو بهتون میگم، که تا این اواخر نگفتن. این اواخر به من گفتن.
ببینید باز رفتید شماها، باز شما رفتید عزیز. عزیز قربونتون، من نمیدونم شما بی خود، بعد شما میگید ایشون نمیدونم تداوم فکری یا آماده ذهنی از این چرا نران، قربونتون شما رو نمیشه اینجا گیرنده. ما دارین راجبه، ببینید عزیز، اون چیزی که شما به من راجبه خودتون میگید و رابطتون هیچ ارتباطی به انحراف جنسی نداره. من میخوام ببینم چه خبره. یعنی این برچسب که ایشون رو شما زدن اگر گرفتی یادتونه چه هست؟ بعد الان دارید میگید بعدم به شما گفتن که من به تو میگم دلایل دیگه چیه؟ چی به شما گفتن دلایلی که ایشون خواستن جدا بشن از شما؟
بله، حالا من امیدوارم که بتونم کمک کنم. یک ماه پیش ما با هم تماس گرفتیم، ایشون اذعان کردن که علت اصلی جدایی من این بوده که خسته شدم از اون حرفهایی که شما میزدید، که هی مدام رجوع میکردید در روابط جنسیمون یا در حالا مثلا در رابطه عادیمون به گذشته من.
اوکی. بسیار. حالا اون فاقی خب این حرفی که خب قبلا هم به شما زده بودن، من این نزده بودم.
نه به این صورت، خیلی شاید کمتر.
اوکی. خب حالا که شما تو این مدت که همدیگر رو دیدید، شما فکر میکنید که ایشون تو این مدت که از شما جدا شدن با کسی دیگه بودن یا نبودن؟
فکر میکنم بودن.
شما حالا یه همچین آدمی رو که احتمالاً سوالی هم راجبش نمیتونید بکنید، حرفی هم نمیخواید بزنید، برای چی میخواید برگردونید؟
خب یکی که دوستشون داشتم و دارم، حالا فکر میکنم تا الانم، یکی هم این که ما احساس میکنم که زوج خوبی بودیم. حالا شاید من این مشکل رو داشتم به زعم ایشون، شاید هم مثلا به زعم بنده ایشون یه مشکلات از این دستی داشته که مطمئنم که مثلا این فاصله که افتاده حالا اونا هم رد شده باشه، چون ما در زندگی زناشویی خیلی فداکاری ها برای هم دیگه میکردیم، خیلی هم دیگه رو درک میکردیم. احساس بنده اینه، حالا نمیخوام
آخه شما
سرعت دارم که جنوبانی
بر ممنونم. حالا بذارید شما رو بعضی تو خواهش کنم، بذارید ما پیام ها رو بشنیم. معذرتون اولا دو سه تا حرف زدید بازی توضیح بدید. اول این که واقعا چه ایشونو دوست دارید و داشتید، و دوم این که این که هم دیگر رو درک میکردی تو چیزای از این قبیل، اینا از کجا اومد؟ روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم با هم صحبت کنیم. چنگال ارجمند با ما باشید.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن نست. 818-243-9999 brandsurgical.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبیل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کورهی با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442، تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم، من سوالم این است که شما چه چیزه، سه تا چیز، چهار تا چیز خوبه ایشون چی بود که شما دوست داشتید، همچنان هم دارید تو فکر برگشت رو دارید؟
خب اول که آدم با درکی
هست. شما که میگید ایشون پراکندگی ذهن و خجالت،
اون ثبات تصمیم گیریه، این که با درکن، این که شرایط اجتماع رو الان میفهمن، شرایط مالی رو میفهمن، شرایط حالا خانوادگی رو میفهمن. خب این با اون چیزی که من گفتم یه مقدار فرق داره. اون در تصمیم گیری از زمینه که مثلا برای ازدواج مردد بودن، برای طلاق هم همینشه مردد بودن، بعد که با هم صحبت کردی یا مثلا آیا این علاقهشون رو برن دنبال کنن یا اون علاقهش رو برن دنبال کنن، از این حیث مردد بودن. ولی آدم با درکیه. یکی هم که خب آدم فداکاریه، میشه مثلا عنوان کرد که در خانم های امروزی
چه فداکاری، چه فداکاریشون کرده؟
ایشون هم مثلا پا به پای من تلاش کردن برای زندگی.
خب این که فداکاری نیست، فدا کردن از لغت شما که نویسنده اید، فدا کردن، من با کسی ازدواج کنم باید تلاش کنم برای زندگی بهتر، چرا فداکاری است؟
میخوام بگم که ایشون مثلا دست نبستن که برن سر کار، حالا به خاطر شاید زندگی که بهتر بشه. خب ایشون هم مثلا رفتن سر کار. ولی کلاً آقای دکتر، من خودم احساس میکنم چون ایشون اولین عشق زندگی من بود و من عشق رو یک تجربه نکرده بودم و با ایشون تجربه کردم، زن میشه گفت به طور نسبی البته ایدار ذهنی من بود از خیلی قضایا، کلن چون خود منم آدم احساساتی هستم، دادن احساسات به ایشون، دادن درک کردن ایشون که میگم ایشون فداکارن، خب من نسبت به ایشون خیلی فداکاری کردم و خودشون هم از آن همیشه دارن به این قضیه. ولی ایشون به طور نسبی زن ایدئال من بود، حالا از لحاظ ظاهر، از لحاظ حالا اون زندگی زناشویی و سایر چیزهایی.
حالا به من بفرمایید علت مخالفت خانواده ایشون با ازدواجتون چه بود؟
به خدا اینا چیز جزی چیزی بود که ما اصلا کلا نفهمیدیم. مثلا تا قبل از ازدواجم هر موقع منو میدیدن میگفتن آقا شما مثلا داماد خوبی هستی در فامیل، تمام فامیل میگن فلانی یک طرف، بقیه یک طرف داماده دیگه، ما نفهمیدیم. ولی من احساس میکردم این اتفاقاتی که مثلا در زندگی من افتاد اصلا ربطی به زندگی من نداشت. ایشون با خانوادهش کلن این تقریبا میشه گفت سردی رو قبل از بنده هم داشتن. اصلا شاید وجود من یک اتفاق بود در زندگی اونا که الان منم جریبانگیر بنده هم شد. من خودم اینطور احساس کنم چون آخرش من نفهمیدم. یه مقدار مادیات بود، شاید مادر ایشون دوست داشت که مثلا دامادشون خیلی پولدارتر باشه از بنده.
به من بفرمایید ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
یک خواهر دارم فقط.
چقدر بزرگتر یا کوچکتر؟
کوچکتر.
به من بفرمایید که خانوادهش، شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
ما 8 تا خواهر برادر.
من کارگردان فنی میدونم، قبل از این که شما بفرمایید من دو تا دستمو بلند کردم به ایشون گفتم که رفتیم ما بالا. معلومه شما توی خانواده اید که یه قصه های زنده ماندن رو به گونه های متفاوت دارید عزیز، یعنی ماجرای عاشق نبودنتون رو به ایشون علاقه من شدنتون رو، بعدم شما یه شکایت هکی داشتید که خب نقش ایشون مثل دخترتونه و شما پدرشید، یه رابطه این چنینی هم داشتی و شما یعنی میدونید عزیز، من فقط حرفی که میخوام بزنم از شما بپرسم، شما پرسشتون از من چیه یا سوال یا مسئله تون الان چه هست عزیز؟
من مثلا اینه که آیا چون ایشون عرض کردن یک ماه پیش با من تماس گرفتن و گفتم که حالا این ارتباط ما آیا به ضررمونه یا به نفعمونه، منم گفتم خب من که دوست دارم الان هم با هم ارتباط داشتیم و یا اگر حالا قسمت باشه که دوباره با هم ازدواج کنیم، به شرط این که حالا من اگر مثلا اصراری کردم بر این گذشته اون رو برمی‌دارم و یا شما اگر اشتباهی در گذشته دارید اون رو بردارید. احساس کردم ایشون هم تمایل داره به این ارتباط، حالا حتی برگشت.
حالا شما واقعا اون لغتی که الان به کار بردید که من از اولم در گفتگو با شما، واقعا شما باورتون اینه که ای قسمت باشه؟
نه، اینو که حالا عرفی گفتم، نه من خودم دوست دارم که ایشون برگرده تا این لحظه. ایشون هم احساس بکنم مردده و همون تصمیم گیری است که ایشون رو داره اذیت میکنه که ایشون پیشنهاد کردن با جنابالی صحبت کنیم و ماحصل حرفا رو ایشون بشنوند و مثلا تصمیم بگیرن در این مورد.
ببینید عزیز، شما در یه خانواده شلوغی به دنیا اومدی و مفاهیم براتون خیلی به هم ریخته است، یعنی با وجودی که اشاره فرمودید دوستانم متوجه شدن، خود شما هم دیدید البته اشکال شما نیست، اشکال منه که من باید همه چیز مقدار شفاف و روشن ببینم. برای شما همه چیز یه پدیده ای است از ابهام. بعدم تو تا نزدیک نه سنای میانه ای که داشتید 26 7 سال علاقه من به کسی نشدید، ایشون بهشون علاقه من شدید و اومدن تو زندگی. بعدن یه کنجکاویایی درباره گذشته پیدا کردید و این کنجکاویا رو همینجوری ادامه دادید با اون گونه که من اگر درست فهمیدم دو سال و نیم این بازی کش پیدا کرده تا دیگه ایشون اون یه ذره رمقی هم که داشته ازش رفته، ضمناً در یه جامعه مانند ایران و بعدم یه آدم یه کمی مردد و شکاک و خجالتی و وحشت از ترس و از اشتباه و شکست و اینها، همه اینا به اینجا رسونده که دیدن خب این زندگی هیچی توش نیست براشون و رفتن. بعدم شما به من میفرمایید احتمالاً روابطی تو این مدتی که جدا شدید شاید داشتن و اینا، با وجودی که شما میخواید بگید مهم نیست و ضمناً هم یه مقدار خالی و تنها بودید و هستید، خب رفتید سراغ ایشون، ایشون اومده سراغ شما. ولی اگر به من بفرمایید بر اساس آنچه که من از شما شنیدم الان رابطه چه، میگم اگر یه چیز خوبی هم بوده هر دوی شما اونو خرابش کرد. یعنی یه حرفایی که نباید زده میشد، یه کنجکاویایی که نباید مطرح میشد، یه ماجرایی که قرار نبود اینقدر کش پیدا کنه، بعد شما قرار نبود توی جامعه مانند ایران برید توی فرایند جدایی و طلاق و زندگیتون تموم بشه، بعد دوتایی مقدار خالی و تنها بمونید، جنبه‌های بد و منفی رو بگذارید کنار، برای خودتون یه چیزی بسازید، دو مرتبه با هم دیگه در تماس و ارتباط باشید و یه فکر برگشت به هم پیدا کنید. به نظر من این چیزی که الان میخواید پیدا کنید و ادامش بدید حتی نصف اون زمانی هم که آغاز کردید نیست و تازه با دو برابر شما راحت نبودید و خوشحال نبودید و حالا هم نخواهید بود. ویژگی‌های روانی ایشون هم بر اساس حرفایی که من از شما شنیدم و تیپ روانی که شما دارید یه مقداریشون با حرف نزدن و یه مقدار خجالتی بودن و نگران بودن و مجبورم بگم پنهانکاری و اینا یه جوری به هر حال شما رو همین جوری پادر هوا نگه میدارن، شما هم که از سر کنجکاوی های ذهنیتون و بعدم به هر حال خبرهایی بوده اونم درباره موضوعی که در ایران شاید مهمترین موضوع رابطه هست دنبالش راه افتادید و به نظر من مثل یه چیزی میمونه که ازم غذایی رو رو میز جلوش بذارن خوب باشه، بعد بره آشپزخونه ببینه اونجا خیلی کثافت کاریه و بنابراین گرچه در غذایی که الان میخوره در ظاهر چیزی نمیبینه ولی اون فکر اون آشپزخونه مسئله است. من برخی از دوستان به من گفتن مثلا تو آشپزخونه این نو رستورانا نرو، چون اگر بری اون وقت است که دیگه لب به اون غذاها نمیزنی. بنابراین ماجرای شما اینه که اون پشت رفتید عزیز و اون اتفاقات توی بد آشپزخونه رو دیدید. من اگه به من بفرمایید که راجع به این رابطه و پیشبینی تو چی هست، میگم یه رابطه ایست که از سر باز خالی بودن و تنها بودن و به هر حال
بندم خالی نبودم آقای دکتر، بندم در این مدت رابطی داشتم اینطوری نبود.
من نمیگم که شما شما میتونستید با 25 تا زنم رابطه داشته باشید. خالی بودن، خالی بودن روانی عزیز. شما یه کسی رو میخواید برید بیارید که اونقدر زیر و روش کردید و یه دو سال درباره این که با کی بودی چی بود چی شد چی نشد حرف زدید. نه اون دیگه میدونید به چیزی مونه که به هم ریخته است، اون مسئله منه. ولی قصد من از خالی و تنها بودن الان همین چیزیست که شما الان یه رابطه ببینید عزیز، یه آدمی میره با یه شور و شوقی ازدواج میکنه، به قول شما میشه اولین عشق، بعد به طلاق منجر میشه، اونم به دلایل یه مقدار بیخبری یا پنهانکاری. بعد از یه مدتی شما این ور اون ور میرید، ایشون هم این ور اون ور میرن، بعد به این نتیجه میرسید هنوز شما برای او و او برای شما بهترینید، ولی یه چیزایی خراب شده عزیز. یعنی شما باز وقتی آغاز بکنید مسئله است. بعدم شما چون اشاره کردید از آغاز که مثلا خانواده ایشون مخالف بودن، حالا ممکنه دیگه مخالفتی نداشته باشن، ولی اونا بعد از اینکه مخالف بودن ایشون ازدواج کردن، بعدن یه عالمه سراغ ایشون رفتن که دیدی که ما به تو گفتیم و چنین و چنان. بعدم شما من میفرمایید این زنی که اینقدر خوبه مثلا با خانواده خودش هم سردی داره، در حالی که دوتا خواهر بیشتر نیستن. بنابراین به نظر من شما تشخیص دقیق و درستی از ایشون ندارید. ایشون یه دنیای ذهنی یه مقدار پیچیده تر از شما دارن، چون شما خودتون تو پیچش ذهنی خودتون میچرخید، فکر کنید ایشون رو میشناسید. به نظر من شما سخت دل مشغول خودتونید و موضوع رو از فیلتر و کانال خودتون رد میکنید، و چون این در شما قویه، خب هر وقت میتونید یه ذره صحنه رو بچرخونید تو موضوع رو عوض کنید. ولی از نظر من جمله رو باز تکرار میکنم، یه چیز خوبی که تازه شاید میتونست باشه رو شما خراب کردید. یعنی مثل ماشینی بودید که زدید به هم، قرار گذاشته بود همدیگر ببینید، ولی اومدید در ماشیناتون خورده به هم، دو تا ماشین خورده. حالا هنوزم فکر میکنید این ماشین به درد شما یا همدیگه میخوره، شما حاضری سوار ماشین اون بشید، اون حاضر سوار ماشین شما بشه، ولی تعمیرش هم نکنید، تو میفهمم. ولی به نظر من شما با ماشین سالم با هم نساختید، حالا با ماشین خراب به نظر من بیشتر نمیسازید. بعدم ایشون قراره یه تصمیمی و شما در مورد ایشون بگیرید که اگه میخواید برگردید باید خیلی زود ازدواج بچه دار بشید، اگه میخواید بچه داشت بشید، نمیخواید که قصه دیگریست. خب اینا هم یه مقدار وقت ایشون رو تلف کردن که باز دو مرتبه یه سال دو سال دیگه نه تنها ماجرای قبلی جوری شما را اذیت کنه، بعد که موضوعی تازه باشه. بعدم ایشون که در حقیقت کارت خورده شما به خاطر اتفاقات گذشته است که از نظر من تقصیر خودشون بوده، حالا ایشون نسبت به روابط شما تو این مدت ممکنه حساسیت پیدا کنه، و به همین جهت است که من فکر میکنم دلیلی نداره که شما هنوز به این نگاه به همدیگه برگردید که ما برای هم بهترینیم. نیستی، شما اون روزی که خوب همم بودید خوب در نیومده. حالا اینکه با این وضعیت و این اتفاقات هم توی جامعه مانند ایران که به هر حال در ارتباط با خویشاوندان و دوستان یه مقدار حرف و حدیث بوده و صحبت ها بوده و هست، دوباره برگشتن تو بس جان.
خیر آقای دکتر، من یه توضیح تقریبا 20 ثانیه بدم خدمتتون. این که من اذیت شدم از اون رابطه، بابت اون اذیت نشدم، بابت این که حالا پیش خودم فکر میکردم که به دلیل خصوصیت اخلاقی که ایشون دارن من یه فضایی برای ایشون بسازم که در اون فضا راحت‌تر بتونن با من کنار بیان. حتی مثلا من هیچ وقت اظهار ناراحتی نمی کردم که تو شما چرا در گذشته ارتباط داشتی، بلکه من ارتباط رو باید جزئیات می شدم به این دلیل که بتونم مثلا پیش خودم فکر کردم که بهشون کمک کنم، و هیچ کس از اطرافیان ما و یا اطرافیان اونا از ماجره های ما خبری ندارم.
عرض من چیز دیگه بود. اولا خب اون نیت همیشه چرایی رفتار، این که من یه آدمی رو کشتم برای که ببینم مردش چجوری رو زمین میفته، که دلیل نشد که من میخواستم بعدم به ایشون کمک کنم. چه کمکی؟ کار شما نبوده، شما رفتی تو اتاق عمل در حالی که پزشک نبودی. دوم من نگفتم خانوادتون خبر دارن. عرض من این بود، خانواده شما که میدونن شما ازدواج کردید، طلاق گرفتید، حالا میخواید با اون زن برگردید، مسئله است. یعنی اونا اگر جان
راضی
هم،
من اینو مطرح کردم راضی بودن.
بله.
البته من نمیدونم. ما زندگی در حالت عادی زندگی خوبی داشتیم. حتی میشه گفت بگم تو چش بودیم اصلا روابطمون.
بله. نه ببینید عزیز، آخه من اشکالم از آغاز با شما این بود. میدونید چی مونه؟ مثل که شما من بگید این آقایی که شما منی 30 سال هیچ کس رو نگشته، دیروز یه نفر رو کشت. خب قربونت اون که ته کار خرابه. شما رفتید تو طلاق، شما جدا شدید، بعد برگردید خوب بود. آقای خوب بود، ولی چه طلاق گرفتید؟
و بعد من که احساس کردم بهشون که جدا نشیم، حالا برید یه ماه دو ماه سه ماه اصلا فکر کنید، اصلا بشونید همدیگر رو مثلا نبینید، بشونید فکر کنید. بعد ولی شما خیلی میگم چون مردد بودن خیلی دوست داشتن سریع این اتفاق بیفته، چون نمیتونه.
آخه عزیز باز حرفاتون با هم نمیخونه. قربونتون قربونتون، من نمیدونم شما، من میگید ایشون نه نه عزیز عزیز عزیز، شما از یه ببینید، من میخوام تضاد و تناقض رو در شما نشون. شما از یه طرف میگید ایشون برای تصمیم گیری مردد مردد، بعد شما برگشتید بهش گفتی آقا برای تصمیم طلاق یکی دو ماه وقت بیر، گفته نه. پس من بفهم ایشون کیان، درست نیست نظر شما راجع به ایشون، درست نیست عزیز. ایشون یک کس دیگری است، شما یک کس دیگری ایشون رو، من اصلا ایشون رو این گونه نمیبینم. به همین جهت است که به نظر من چون اینا در تضاد و تناقضن حرفا با هم، به نظر من شما اگر دوربر دنبال یه جدال ذهنی دائمی با خودتون ایشون هستید، بعدم میخواید برید پدر ایشون بشید و مواظب و مراقب ایشون باشید، یه مسئله است. ولی ایشون دختر شما نه میمونه نه میخواد باشه، اشکال کاری. بنابراین دنبال همسر اگه میخواید بگردید فعلا، هم به نظر من تموم شدن رابطه رو واقعا بپذیرید، خودتونم آزاد کنید، بذارید هر کدوم بری زندگی خودتون رو کنید. چیزیست که به نظر من میاد، من به پیام ها رستم، ولی بسیار خوشحال شدم با اتون صحبت کردم.
ممنون علیکم،
لطف کنید، خواهش تمنام، خدافظ شما. شنگ و رجمن با ما باشید.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سول رکوردز با افتخار تقدیم می کند. شنبه 31 ژانویه 2015، سابان تیتر بیورلی هیلز با مارتیک. پس از مدت ها انتظار، مارتیک با ترانه های جدید و به یاد ماندنی در شبی فراموش نشدنی. برای تهیه بلیط با تلفن 818-292-2138 و یا سایت ticketmaster.com و یا فروشگاه‌های معتبر ایرانی تماس بگیرید. آوایی برای تمام فصول. مارتیک، شنبه 31 ژانویه 2015 در سابان تیتر بیورلی هیلز. برای تهیه بلیط با تلفن 818-292-2138 تماس بگیرید.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131. عضو سپهر ایرانیان.
MLS ای دوستتان همشهریان مسجران گرده هماییم
اخ جون
گرده هماییم.
مستأجر نویسنده و کارگردان پرویز صیاد.
یک نمایش کمدی درام و نیمچه موزیکال.
تو شهرور جهانی
مستأجر ایرانی
تا کی عقب میمانی
مستأجر ایرانی.
داریوش ایران نژاد همراه با 12 هنرمند تئاتر در مستأجر.
نمایشی که امروز
امروزی تر است از همیشه.
تونی کی میکنه و در دجله انداز با شاخ گاو خودت را در میانداز.
یک شنبه اول و یک شنبه هشتم فوریه در مورگن ویکسن تیتر.
رزرو بلیط آنلاین پرویزصیاد.com 818-887-7878.
من چه سازم ای رفیقون آدم ددری میشه تو شهر تهرون.
مستأجر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که ما یک شنبه اول مارچ در دالبی تیاتر در هالیوود، محلی که هفته قبلش مراسم اسکار برگزار میشه، سالگرد رادیو رو به مدت 4 ساعت از ساعت 5 تا 9 شب خواهیم داشت و ارکستری که 16 نفره بود که 18 نفر شده، دو تا از پزشکان عالی قدر و متخصص هم داوطلبانه یا افتخاری به جمع اونها پیوستند و با ما خواهند بود و به هر حال جمعیتی بیش از 26-27 نفر رو مثل این که به عنوان هنرمندان، خوانندگان خوب عزیز و نوازندگان دار و ضمناً برنامه های دیگری برای دوستان تدارک دیده شد. به هر حال کارت های ورودی فکر میکنم غیر از یک مورد که ممکنه کمی بمونه برای هفته بعد، بیشتر اونها فکر میکنم تا دوشنبه در مراکزی که هست به آخر برسه. ما هم کارت تازهی دیگه نداریم، هرچه بوده رو در اختیارشون گذاشتیم. خود دفتر رادیو هم مقدار کمی داره. اگر مایلی تشوید اقدام کنید و الان دوستان دیگه خواهند گرفت، ما احتمالاً هفته آینده کاملاً سولد آوت خواهیم بود و از این بابت خوشحالم و علی متاسف هم بود اگر دوستانی بعدن به این فکر بیفتند و امکان پذیرایی ازشون رو نداشته باشیم. ضمناً امروز اسامی همه دوستانی که اسپانسر شدن رو خواهیم داشت. تا به حال تعداد مثل این که به 10 یا 11 نفر رسیده و ازشون صمیمانه سپاسگزارم به خاطر حمایتشون با توجه به نوع کاری که ارائه خواهد شد و امیدوارم بتونیم جبران محبت‌های این دوستان رو هم داشته باشیم. به هر حال احتمالاً این روز آخری است که من راجع به این موضوع صحبت خواهم کرد، چون از هفته آینده اگر یکی از 8 کاتگوری قیمتی که داشتیم، یعنی 30, 40, 50, 70, 100, 150, 250, 300 که 6 تاش که 5 تاش که الان هم تقریباً نیست، 2 تای باقی مونده، اون رو هم عرض خواهم کرد. به هر حال فقط برای جلوگیری از سوء تفاهم که بعداً باعث احتمالاً شرمندگی بنده و همکاران در این زمینه شه، ولی بسیار بسیار سپاسگزارم از حمایت شما، محبت شما. ولی همچنان خواهش دیگری دارم که لطفاً رادیو همراه رو به دیگران معرفی کنید. دوستانی که میتونن از طریق اتومبیلاشون، که الان بیشتر اتومبیلای تازه HD یعنی FM HD رو دارن، ضمناً رادیوهای ما رو هم رادیویی که به صورت GB هست که همه جا میشه اون رو شنید و البته با برق است ولی وقتی چارج بشه تا 9 تا 12 ساعت کار میکنه، و هم رادیو دیگری که باز دو مرتبه سفارش دادیم از چین برسه علاوه بر اونی که داشتیم، که در منزل یا محیط کار میتونه با برق یا باتری کار بکنه که البته نوع وصلش به برق همه گونه صرفه و صلاح است. به هر حال اونو در همین مراکزی که تیکت ها هستن، شرکت کتاب، کتاب سرای، لات مارکت، پاسیفیک ویدیو، سوپر ایروان، میتونید بگید شاید هم کمی در کامرشال ترافل در منطقه ولی باقی مانده باشه. و به هر حال خوشحال خواهیم شد که مخصوصا ما رو روی اپ های مختلف، به ویژه اپ رادیو. فقط کافی است که اپ استورتون رو بیارید و رادیو همراه .com رو اونجا عرض کنم که تایپ کنید و به ما در سراسر جهان بپیوندید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم.
خواهش کنم بفرمایید.
آی دکتر، من در مورد دخترم 3 سوال داشتم، حالا اگه وقت برنامه اجازه بده هر 3 رو مطرح میکنم. مورد اول این که من یه دختر دارم 5 سال و 9 ماهشو حدودا. بعد
ببخشید فرزند دیگه دارید یا نه؟
نه نه، همین یه دونه دارم. خودم هم 42 سالمه، همسرم 44 سالشه.
بله.
بعد این دختر من خیلی حیوان دوست داره، یعنی با فرد گرده خیلی حیوان ها رو دوست داره و رابطه نزدیکی داره. بعد من با توجه به سیدی های شما که فرموده بودین 3 تا 7 بهتره که با گلدون تو خونه داشته باشیم، یه حیوانی باشه غذا بده و رسیدگی کنه اینا، با توجه به اینکه آپارتمان بودیم همه سر گرفته بودیم. بعد این دخترم مثلا با این همه سر بازی که میکرد اینا جوری بود که مثلا یه جوری حالت انگار با شکنجه بهش میداد، به این حیوان جوری که مثلا با اون شکنجهش هم بالاخره اون حیوان رو کشت. حالا ما دوباره مجددن گرفتیم، ولی خب فضا رو بسته تر کردیم که فقط بهش غذا بده و ازش نگهداری کنه ولی خیلی تو دستش نباشه. بعد این رفتار مشابه هم تو چیزای دیگه مثلا میبینیم که نگرانمون میکنه. مثلا من چند وقت پیش پشت رول بودم، داشتم توی خیابون میرفتیم، یه ماشین جلوی ما آتیش گرفت، جلوی کاپوت جلو آتیش اومد. بعد این دخترم هم کلاسای دوره آتش نشانی توی مهدشون گذاشته بودن، من خیلی توقع داشتم که چون روز قبل رفته حالا یه واکنش خوبی نشون بده، ولی برگشت و بوی چه خوب بسوزه جسقاله بشه بمیرن همشون. من خیلی تعجب کردم، گفتم ما باید 125 خبر کنیم بیان ماشین رو خاموش کنن، شاید کمک لازم داشته باشن اینا. بعد یه مورد دیگه که مثلا اینا اخیراً پیش اومد دارم میگم، این که یه کارتون داشت نگاه میکرد، یه مثلا یه آدمی داشت غرق میشد، بهتر غرق شه بمیره فلان. من خیلی تعجب کردم و واقعا به جای نگرانی شد برامون، بر من و همسرم، طوری که همسرم میگفت من نگرانم این یه موقع نیاد یه کلت برنامه بزرگ شد مثلا ما رو بگیره بکشه و اینا. مثلا میگم چون این رفتار هر از گاهی ما از همون بچه بود ازش میبینیم.
بذار چند تا نکته. اولا این که اشاره فرمودید، من به این که بچه ها مواظب حیوانات و گیاهان و محیط زیستشون باشن اشاره کردم، ولی من خیلی با نگه داشتن حیوان تو خونه موافق نیستم. مواظبت از اون که برن این ور اون ور ببینن، ولی نگه داشتنشون مسئله است، برای که مرگ حیوان ها یا گرفتاری از این قبیل و یا مخالفتی که از اعضای خانواده همه تعادل و نظم داخلی رو به هم میزنه. این اول یه تاثیر. اما بریم سراغ اون. یه مقدار علائم بدیه، یعنی اینا نشون دهنده یه چیز میتونه باشه بیش از همه، و اون که فقط توجه شما رو جلب، یعنی یه بچه ایست که سخت به دنبال گرفتن توجه از طریق غیرعادی حرف زدن، و امید من اینه که این باشه، چون این از همه کم خطر داره. حالا به من بگید اولا شما چرا فقط یه بچه؟
راستش این که من شاغل هستم، بعد توی شهری هستم که خانوادم از من جدا هستن، برای نگهداری بچه واقعا خیلی اذیت شدم آی دکتر. یعنی با توجه به این که حالا من شاید درست، امیدوارم درست متوجه شده باشم، شما فرموده بودین بچه نرم اونی که نمیدونم تا 3 سالگی بیشتر با مادرش باشه و فلان اینا، من واقعا شرایطش رو نداشتم چون یه شغل خیلی مناسبی داشتم و دارم و نه بگم چندان محتاج، ولی احتیاج داشتم که سر این کار باشم. به خاطر همین چون نتونستم اونجوری که دلم میخواست ازش مراقبت کنم، این یه مورد بود. یه مورد دیگه این که شرایط اون مایه بذاریم.
ببخشید یکی از این تلفن ها قطع شد، 10 ثانیه آخر حرف شما رو من نشنیدم عزیز. اگه میشه تکرار.
من نگاه کن آی دکتر، 3 مورد بود که ما من و همسرم تصمیم گرفتیم بچه دوم نباشه. یکی این که خب هم سنم بالا بود، هم یکم با همسرم توی مواردهای اختلاف نظر و اختلاف سلیقه‌ای خب تقریبا زیادی داریم. یکی این که من توی این شهر خانوادم که نزدیکم نیستن، امکانات برای نگهداری بچه با توجه به اینکه شاغل هستم و زمان تقریبا 7 یا 8 ساعت سر کار هستن، برای نگهداری بچه واقعا با مشکل روبرو بودم. اینم تا به این سن رسیده. بعد یه مقدارم اون شرایط اقتصادیمون، نه اینکه بگم بد باشه، ولی اونجوری که دلمون بخواد مثلا مایه بذاریم برای اون دومی مثل اولی، واقعا اونقدر شرایطش رو نداشتیم. نمیدونم، شاید تصمیم درستی نبود.
نه تصمیمتون که حتما درست نبود. ببینید آخه من که من شما که نمیتونیم بذاریم اینقدر سنمون بره بالا که نتونیم بچه داشت باشه، بعد بگیم نمیتونیم، بعدم بیایم به شرایط اقتصادی بگیم دلمون باشه. شما الان چی میفرمایید؟ ببینید چون برگم من دلم میخواست که وضع مالیمون بهتر باشه، مثلا لباس یا خونه چیز بده، ولی خب دلتون میخواست، ولی بچه که آسیب میبینه چی؟ آخه هزینه، یعنی اون پولی که شما میخواید باش لباس بخرید یا حتی غذای بهتری بخورید، حرف بد نمیخوام بزنم، به هزینه این است که باید بچه رو از مادر رو می بس بحث اونه. ولی خب همه آدما دلشون میخواد نه درسشون نه کارشون نه تفریحشون نه خوابشون نه استراحتشون به هم نخوره، بچه خوبم داشته باشم، چی شیز شده نیست از این. شما میرید توی مغازه میگید من اینو میخوام، میگن 1,000,000 تومان بده بهت بدیم. شما نمیتونید بگید من پولمو میخوام ولی اون چیزو دوست دارم. حالا اون گذشته، ولی چون آخه من ویژگی روانیتون رو میخوام ببینم. ببینید در شما و همسرتون دو چیز رو میشه دید: استراب و نگرانی. استراب و نگرانی وقتی پیدا میشه بسیاری از طریق خشم و عصبانیت اون رو کنترل میکنه. بنابراین احتمال داره دختر شما برای جنگیدن با نگرانی و ترس و وحشتی که داره از اون استفاده میکنه. بنابراین این احتمال دومه. یعنی اگر احتمال اول گرفتن توجه، احتمال دوم استرابی است که در خانواده است. حالا سوال من، تو خانواده شما و همسرتون چقدر آدم مضطرب و عصبانی وجود داره؟
مضطرب و عصبانی پدر خودم یه مقدار، نه که زیاد، که مثلا اون به عنوان یه مرد عصبانی بیشتر، یه مقدار عصبانی بود، ولی توی خانواده همسرم یه مقدار وسواس هست.
بنابراین شما اون مشکل رو دارید. شما آمدید هر دوتون قربونتون. البته من فقط هستم، فقط پدر مادر نیست، پسر عمو، دختر خاله، مادر بزرگ، پدر بزرگ. تو خانواده شما استراب و وسواس هست به یه مقدار زمینه های افسردگی که ناچار میاد و دخترتون وارد اون حریم شد. یعنی مغزش با استراب و افسردگی که با خشم همراهه و استرابی که برای کنترلش از عصبانیت استفاده میکنه است. برای این وقتی دخترتون روز قبل تو مدرسه ماجرای فرض کنین چگونه با آتش و آتش سوزی اینا باید برخورد کرد و آشنا شده و فهمیده خطراتی داره، اون زمانی که ماشین آتش گرفته احساس کرده که خب وحشت زده شده، بنابراین فکر کرده بهتر زودتر تموم بشه. اینی که جملاتو به اون صورت گفته، یعنی میتونه، تو امید من اینه، یعنی من با یک کسی روبرو هستم که نگرانیش رو از طریق عصبانیت کنترل میکنه، یعنی آبی است که میریزه رو آتش استرابش، ولی نشون دهنده مایه افسردگی، استراب، وسواس و عصبانیت. یعنی شما، نمیخوام اذیتتون کنم، ولی کارایی که هم تنهاش کردید، هم یه مقدار به خاطر مشکلات مالی که میشد باش روبرو شد گذاشتید رفتید. علتش هم قسم آزار شما نیست، قسم اینه که ما بدونیم پدر مادرها چه میکنن و الا معلومه که ما چرا درس نخونیم، چرا سر کار نریم، چرا فرض کنین ورزش نریم، ولی وقتی بچه داریم برخی از وقت باید اینا رو هزینه کرد. بنابراین به نظر من یه روانشناس خوب اگه بتونید پیدا کنید، اولا از شما و همسرتون کل ماجرا رو چند ساعت بشنوه، یه مقدارم شناخت بیشتر و بهتری از شما نماندازی که من میدونم پیدا کنه که بر مبنای اون بعدن اگر لازم شد دخترتون رو مثلا از طریق پلی تراپی، یعنی از طریق نوعی بازی هایی که میکنه ببینه تو ذهنش چه میگذره، چون تازه برفرضم که بدونه نمیتونه ابراز کنه. مورد بعدش ماجرای علاقه است که ممکنه از نظر جنسی به پدرش داره و بنابراین مخصوصا با شما یه مقدار میتونه در باطن، نمیگم ظاهر، عصبانی باشه و ترجیح بده به گونه ای پدر رو، و این احساس بد سبب میشه که به جنبه های بد هر ماجرا و موضوعی نگاه کنه و اینجاست که باز مسئله است. یعنی شما یک کمی باید با آگاهی بیشتر، شما گفتید که با سیدی های من یا دیویدی آشنا هستید، ولی تولد تا 3, 3 تا 7 رو یه بار دیگه هر دوتاش رو بشنوید، حتی بخش اول رو، فلسفه و هدف ها رو، برای که یه مقدار اگر تو کار پرورش و تعلیم تربیت دخترتون مواظبت کنید همه اینا میتونه اون چیزایش که به هر حال به محیط و تربیت حتی زمینای خفیف ارثی داره از بین بره. فعلا شرایط ارثی رو شما تشدید میکنید و اون مایه‌های افسردگی و استراب و وسواس و عصبانیتی که به نظر من تو فامیل هر دوی شماست، بلکه از رفتار هر دوی شما پیداست و یا حتی اختلافی که با هم داشتید. و خود اینا نشون دهنده اینه که یه مقداری هم محیط نامناسب بود، هم زمینای ارثیه و بنابراین فرزندتون میتونه گرفتار بشه. حالا با توجه به اینا اگر همچنان مطلب و پرسشی دارید، باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، من صحبت هم باتون ادامه میدم.
سپاسگزارم.
لطفا روی خط شنگان ارجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبل هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-9-تصادف.com.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبی سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من برای این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته‌ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعاً متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
مژده به شنوندگان رادیو همراه، آرتروسن 300 میلی گرم ساخت آمریکا مؤثرترین راه درمان برای دردهای مفاصل شما هم اکنون بدون نسخه در آمریکا موجود می باشد. با ما تماس بگیرید و در قبال خرید دو بسته از یک بسته هدیه ویژه ما برای شنوندگان عزیز رادیو همراه بهره مند شوید. آرتروسن، بهبود بخش دردهای آرتروز شما. تلفن 408-931-6054 408-931-6054.
دکتر سام ابراهیمی، متخصص قلب و عروق، این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با سلام مجدد خدمت شما آی دکتر. سال دومی که از خدمتتون داشتم این که دختر من خیلی این بر اون بر که میره وسایلشو جا میذاره، خیلی جا میذاره. مثلا من موقعی که میاد خونه میگم که پس کون عروسکت، ظرف غذات کون، نمیتونم مثلا مداداش گم میکنه. بعد همسرم میگفت که اینقدر بهش میگی اعتماد به نفسشو داری میاری.
نه دو تا دلیل داره ازم. آخر گفتنش که مهم نیست، پرسشه. یکی یا بچه کمبود توجه و تمرکز داره، چون مشخصه بچه ایست که ADD داره، یا استراب و نگرانی شدید و دلمشغولی به خودش، و به هم هم مرتبطه. ولی اونم باید بعد دکتر که میری چک کنی کدومی که از این دوتاست، ممکنه هر دوتاش هم باشه. ولی گفتگوی باهاش به صورت پرسش میتونه باشه، ولی به صورت سرزنش و اعتراض و انتقاد هیچ وقت کار نمی.
بگم که مثلا چرا جا گذاشتی
پلانه این شما ممکنه. شما اگر ممکنه یه چیزی یادتون رفت بگم چرا یادتون رفت، جواب دارید براش. آخه عزیزم چرا شنیدی؟ چرا که چرا نیست، شما اعتراض دارید. ببینید یه دلیلی که بچه‌م اونه است اعتراض. یعنی چی چرا؟ من به یه بچه بگم چرا گم کردی؟ کسی تا به حال شما دیدی کسی به شما توضیح بده چرا گم کرد؟ که ما ازش پرسیم چرا؟ بنابراین حرف اینه که نه، ببینید حرف اینه که عروسک دووردی میگه نه یکی ازم دفعه دیگه یادت باشه وقتی میخوای بیای چک کن مطمئن باشه که عروسک تو با خود برگرد. این میشه هر
وقتی که بهش میگم مثلا میبینم سری بعد که میاد با اینکه تعداد بیشتری مثلا وسایل برده همه رو میاره.
بله خب بنابراین ببینید کارتون مفیده. من اگر شما رو هر روز شلاق بزنم روزی 10 ساعت کتاب میخونید عزیز، آخه قربونتون این که آدم به کسی رو به کاری واداره، مهم اینه که درستی یا غلط. شما همه آدما رو ببرید بیل روزی 5 شلاق میزنم، اگر 20 از 24 ساعت 16 ساعت کتاب نخوندید بالای سرشون بیستید همه میخونن، ولی بفرمایید همه دارن کتاب میخونن. آخه عزیز چگونه داریم عمل میکنیم؟ اذیت نشید تا شما میگید دخترتون عصبانی، شما عصبانی. بعدم به این نتیجه میرسید که من وقتی بچه رو تنبیه میکنم کار میکنم. همه رو میشه به همه کاری واداشت. ای تو شکنجهگاه ها با مردم این کار نمیکنن، هر چی بخوان تازه ازشون اقرار و اعتراف هم میگیرن کاری که نکردن. سوم
ولی چون اطلاع نداشتم به خاطر همین، پس همه این رو من دقیقا باید با مشاور صحبت کنم.
بسیاری آره عزیزم، ببینید شما به نظر میرسه به من اشاره فرمودی اول هفته برداشتم خیلی درست نبوده. سی دیدی ویدیو رو باید با یه دقتی شنید، توش هم تفسیر و تعبیر نکرد، ولی که منم اون رو به صورت مبهم نگفتم، مشخص و معین حرفم رو زدم. من اصلا نمیفهمم شما که دیدید خودتون وقتی خدمتتون عرض کردم متوجه شدید من به کسی بگم به مادرتون شما میگید چرا گم کردی یا چرا یادت رفت؟ خب هیچ کس جوابی براش نداره که ما بعد به یه بچه 5 سال و 9 ماه بگیم تو چرا یادت رفت. همینجوری مات میونه. خب به این نتیجه مثل یک من چقدر احمقم، دو من مستوجب تنبیه هم که دارم تنبیه میشم، سه منم بقیه رو تنبیه میکنم. برای که مادرم اینجوری با من زندگی میکنه، کسی که همه ذهن و زندگی و خدای منه، بنابراین باید مواظب بود عزیز. اینقدر اصرار میکنم، خواهش میکنم بخش اول فلسفه و عرفا، برای که اساس تشویق و تنبیه رو باید دونست. اگر اونو ندونیم بچه رو از پا در میاریم. یعنی درست به جایی که چیزی بشه که خوبه آموزش بدیم بعد آموزی میکنیم. مطلب دیگه اگر هست، اگر نه که شما لطفاً حتما کسی خوب پیدا کنید و باش کار کنید. امیدوارم بتونید مسئلهتون حل. برای بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مورد سومم
جان بفرمایید.
آی دکتر من الان چون که از سال بعد ایش میره اول ابتدایی، تابستون رو دیگه مثل مهد کودک نیست که نگهداری کنن ازش. میخواستم ببینم که من میتونم که کم کم برنامه بریزم اونو یه ساعتهایی تو خونه تنها بذارم که عادت کنه به این برنامه. میخواستم
نظرتون در امریکا قبل از 12 سال بدید بذاریدش تو خونه بریم برن تو زندان عزیز. بچه قبل 5-6 ساله تنها بذارید خونه؟ بابا ای والی
نه نمیدونستم همون زنگ زدم.
آخه عزیز خب اینا رو که من تو قربونتون میگم تو این امریکایی که هم آزادی هست هم اهمیتی اونقدر به این چیزا نمیدن، قبل از 12 سال بچه رو تنها بذارید، 4 تاشون هم بذارید میبرن تو زندان، کار خلاف انجام دارید. شما بچه 5-6 ساله میخواید تنها بذارید خونه؟ برای که میخواید با سشیف باید سر کار؟ بابا ای والی یه فکری بکنیم بسشه مهد، یه جایی بفرستید، یه کمپی بفرستید، یه جایی بفرستید ازش مواظبت مراقبت کنم ولی نه دنبال علم بره، بره اونجا برای باز. برای خوشحالم با تو صحبت کردم. مواظب خودتون باش. مرسی.
متشکرم.
ممنونتون. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. من از ایران تماس میگیرم.
بفرمایید.
ببینید من خواستم با تو صحبت کنم. وکیل دادگستری هستم. اینجا کار میکنم. 33 سال سنمه. بعد موقعی که 20 ساله بودم به خاطر شغل پدر و مادرم از کشور خارج شدیم، روسیه زندگی میکردیم حدود 3-4 سالی. بعد اونجا یه مقدار خب چون دانشگاه اینجا ایران خونده بودم، بعد رفتم اونجا ادامه تحصیل بدم و در کنار خانوادم اونجا باشم، که البته ما 3 فرزند هستیم. من دختر بزرگ هستم، با اختلاف 8 سال بعد از من یک برادر دیگه به دنیا اومده و برادر دیگه من با 9 سال اختلاف، 2 برادر پشت سر هم دارم. رابطه‌ام یه خوبه، کودکی خیلی خوبی داشتم. تو روسیه که زندگی می‌کردیم اونجا به حال یه مقدار درس می‌خوندم و موسیقی یاد می‌گرفتم.
شما ممکنه من بگید چطور بچه تک تنها برای مدت 7-8 سال کودکی خوبی داشتید عزیز؟
من با مامانم با خیلی بهم خوش می‌گذرد. همیشه خب تهران زندگی کردم.
بی خودم نیست رفتید رشته حقوق؟ نه ببینید قربونتون، بچه احتیاج داره با بچه زندگی کنه، بچه احتیاج داره با پدر و مادرش تنها رابطه نابرابر رو یاد میگیره و فرماندهی و فرمان برداری، و بنابراین میره دانشکده حقوق یا میخواد وکیل بشه یا میخواد دادستان یا قاضی. بنابراین شغلتون هم معلوم از کجا میاد، ولی بی خودی تبلیغ اینکه خوش کودکی خوبی داشتید نکنید. بعدم پدر و مادر وقتی شما رفتید، عرض کنم شما 20 سالتون بود، خب بچهای دیگه که 12 سال و 11 ساله بودن، درسته؟ بله. اینا خب اونا که اونم که اشتباهی بوده. اونا اونجا که رفتید برای چی فرمولید رفتید؟ چون اونو یا متوجه نشدن؟
پدرم استاد دانشگاه بودن، مثل حالت فرصت مطالعاتی اونجا تو دانشگاه تدریس میکردن. تقریبا 4 سال اونجا زندگی کردیم. بچه ها اونجا هم مدرسه روسی بودن هم ایرانی. خب کلی پیشرفت داشتیم البته تو این سالها، هم نظر هنر و موسیقی و زبان و بد نبود، موقعیت خیلی خوبی بود برامون.
کاملا میدونم اتون که مال قرن گذشته ولی دست اوکی، ولی رشته حقوق هم مال گذشته است، چون تنها جایی که همیشه به عقب نگاه میکنه و از اونجا در اومده حقوقه. من اگر به شما بگم رشته رو بیش از همه دوست دارم، خیلی هم من گفتن تو چه بیخودی نرفتی حقوق بخونی، برای که شاید یا حقوق خودم رو نمیگیرم یا از شما میگم. اولم که فرمودید من حقوق خوندم و وکیل هستم، ترسیدم گفتم شاید من این همه حرف بد میزنم، یکی منو به هر حال ازم شکایتی کرده، شما ولی روخه. خب حالا چه خبر است عزیز؟
آقای دکتر بزرگواری، من واقعا خوشحالم که بالاخره تونستم بعد از تلاش مکرر یک
من یه ذره عزیز ببخش از یه ذره صدا قطع و وصل خفیف میشه، اگر میتونی براش کاری بکنی بکن، اگر نکی
بله تش الان بهتر شد.
عالی شد، خدا انشالله بله شما رو عمر بده جان.
خلاصه از اونجا که اومدی من با یه پسری آشنا شدم در اون سالها در روسیه و ایشون به من ابراز علاقه کردن. خب منم جوان بودم، فهم کردم حالا به قول معروف لنگه کسی در بیابان، و اونجا هم شهر قربت رو اومدم ایران با هم نامزد کردیم و برگشتیم روسیه که زندگی کنیم. ولی ایشون خب به حال یه سری رفتارهایی داشتن که تحکم‌آمیز بود و یه دفعه تغییر عقیده دادن روی یه سری مسائل اخلاقی و اعتقادی، گفتن حجاب تو باید رعایت کنی و از این مسائل. البته منم دختر بی حجابی نبودم چون پدرم اونجا استاد دانشگاه بودن.
ببخش عزیز، ببخش
چند شد شخصیت ایشون و اصرار کردم برای جدایی. گفتم من اصلا نمیتونم. حالا همه میگن خیلی حواس جمع بوده که تو اون سن و سال، بازم به حال زود تصمیم گرفتی به جدایی و ادامه ندادی.
یه رقصه سب کن،
یه فرهنگ جنوبی مثلا بوشهری با یه سری تعصبات قومی و فرهنگی رو من میخواست فشار بیاره که دیگه نتونستم اونا رو تحمل کنم و بلافاصله تقاضای طلاق دادم و به هر حال با یکم سختی توافقی جدا شدیم. و چون من از قبل خواستگاره خوب خیلی موردای خوبی داشتم توی ایران و همکلاسی دانشگاه هم بودن و دیگه برگشتم ایران برای ادامه تحصیلم و ماموریت پدرم هم تموم شده بود، جایگاهی نداشت موندن تو روسیه، یکی از همکلاسی سابقم هم دانشکده حقوق که اون هم جدیدن کارآموز وکالت شده بود و کار میکرد از من خواستگاری کرد و من بعد از 1 سال از جداییم با ایشون ازدواج کردم.
باشون ازدواج کردم و خب همدیگر خیلی دوست داشتیم، خاطرات خوبی تو دانشگاه داشتیم. ایشون خب پسر مهربون و آرومی بود، سابقه بدی ازش، ذهنیت بدی کسی تو دانشگاه ازش نداشت. ولی خب در این حال آقای دکتر ببخشید صداتون رو نمیشنوم.
نه من حرفی قبلا حرف زدم ولی حالا دیگه حرفی نمیزنم. فقط من
ببخشید چون خیلی صداتون رو کم داشتم. فقط
به من بگید که شما سوالی که ازتون دارم، تو چه سنی ازدواج کردی تو جدا شدی؟ چون اونو برام مهم بود.
بله من 22 سالگی ازدواج کردم آقای دکتر.
بعد یک سال بعد جدا شدی؟
بله بله، دختر بودم جدا شدم و خیلی دیگه به حال میگم توافقی خیلی زندگی نکردیم. یک سال و نیم تقریبا با هم بودیم، دیدم که نه اینجوری نمیشه، یعنی هی در رفت آمد بودم، هی میامدم ایران، شرایط برام خیلی سخت بود و نهایتا بالاخره جدا شدیم. بعد یعنی 24 سالگی که جدا شدم، 25 سالگی مجدداً با این پسری که هم کلاسم بود ازدواج کردم و خب زندگی خوبی داشتیم. به هر حال رفتیم خونه خودمون، خیلی راضی بودیم، خیلی عشق و عاشقی زیاد بود بینمون، روابطمون خیلی خوب بود، درک متقابل وجود داشت. ولی خب از گوشه کنار میشنیدم بعضا میگفتن که حالا همسرت با اینه با اونه یا هر چیز دیگه، روابط خب مثلا پنهان و دیگران به من گوشزد میکردن ولی من چون چیزی نمیدیدم هیچ وقت توجه نمیکردم به این مسئله. 7 سال من زندگی کردم، توی این مدت 2 بار خودم دیدم یه مسئله رو و به خاطر اینکه خانواده‌ام مقیم خارج از کشور بودن، بعد پدر مادرم در این وسط بگم که خدمتتون، پدر مادرم مهاجرت کردن رفتن کانادا زندگی کردن، اونا همه خانوادگی رفتن مهاجرت کانادا رو گرفتن و من چون ازدواج کرده بودم از فایلشون خارج شدم و با ایشون در ایران اقامت داشتم. 7 سال زندگی کردم تا پارسال عید که به حال به دلیل همین مسئله که من دیدم، خیانت‌های مکرری که یعنی 2 بار شد و من دیگه نذاشتم به بار سوم برسه، باش صحبت کردم گفتم جایگاهی نداره بخشیدن و من دیگه نمیتونم تحمل کنم، شأن شخصیتم اجازه نمیده، اگر میخوای آزاد باشی راحت باشی برو دنبال زندگی خودت. و خب چون ایشون هم حقوقدان بودن، فهمیده بودن و دیگه دیدن که منم جایگاهی نداره، عشق و عاشقی دیگه تموم شده در حقیقت با این رفتاری که ایشون داشتن، توافقی جدا شدیم از هم دیگه. و من دیگه به هر حال پارسال عید از ایشون جدا شدم و مامانم از کانادا اومدن ایران پیش من که تنها نباشم. من الان فعلا با مامانم هستم و کار کانادای خودم هم درست شده، میخوام برم. ولی توی این مدتی که جدا شدم از پارسال تا امسال یه سری اشتباهات مکرر داشتم که میخواستم در مورد همین صحبت کنم و حالا با مامانم که حرف میزنم میگه خب به هر حال باید ببینی که دلیل این روابط چیه که دائما به شکست منتهی میشه و میخواستم باهاتون صحبت کنم.
البته روابط فراوونی نبوده که به شکست منجر میشه، ولی شنوندگان خوب عزیز دیدم، من وقتی کار پدر و مادر رو دیدم متوجه شدم که شما فقط زیر یه بار تبلیغات و ضمناً یه واقعیتی که کودک گرفتارش هست که باید قبول کنه کودکی خوبی داره رفتید و الا 7 سال 8 سال آدم تنها بچه خونه باشه، بعد بچه های دیگه بیان، بعد همینقدر که بچه های 11-12 سال اصلا یه دفعه ما اونا والا دوره متوجه هستم برای در حقیقت بعد پوشید برید توی کشوری با یه زبان دیگه و یه فرهنگ دیگه، بعد خب شما اونجا برید تو با سرعت یه ازدواجی بکنید تو اونم ازدواجی که اون آدم یه گونهی پدر و مادر کوچه که شما بودن که بکن و نکنی بوده، ولی بعد خواسته شما رو مالک و کنترل بشه، شما هم که خب اون خشمی که به نظر من با پدر و مادر داشتید اینجا روی اون ریختید، بعد اومدید بعد بلافاصله برای اینکه نشون بدید تواناییاری داری تو از عهده خودتون برمیایید، تو اون حالت در حقیقت پدر بزرگی و مادر بزرگی درتون بوده، اومدید با این آقا ازدواج کردید، بعد رفتید سراغ یه بچه‌ای که امیدوار بودید، دلتونم خوش بوده، بچه خوبیه، ولی خب اونم بچه تخسی بوده و در نتیجه تنها کاری که کرده رفته اینور اونور. شما هم با وجودی که دوستان بهتون میگفتن یه خبریه، به مورد جالب برای من از نظر حقوقیش با من جالب بود که من دیگه خواستم دومی به سه نشه، ای بسا ایشون 15 تا رابطه داشتن، شما به دوتایی که خودتون خبر داشتید مثل یه وکیلی که فقط اسناد اونو داره دارید اشاره میکنید و بعدم حالا تصمیم گرفتید برید کانادا و به هر حال باز به پدر و مادر ملحق بشید که من با اون مسئله دارم. یعنی شما همچنان یه جزی از پدر و مادرتون هستید و به همین جهت هست که تا زمانی که پدر و مادر رو طلاق ندید به عنوان نقشی که در زندگی شما داشتن که به اصطلاح انگلیسی میگن first you should divorce your parents then get married، بعد اصلا ازدواجتون معنا نخواهد داشت عزیز. بنابراین میدید کسانی رو میگیرید که به نوعی در ظاهر مانند و یا در باطن متفاوتن، یا از آغاز مثل دومی فرزند شماست که حالا شما او رو در اختیار میگیرید، اونم تازه دختری که در 25 سالگی یه دفعه ازدواج کرده و در ایران یه کسی میاد سراغش، معلومه اون بازیای خودش رو داره. حالا بگذارید و بعدم ازش یه نتیجه گیری بکنید که من به من میگن که تو چرا روابط چیه، من بهتون پاسخو میدم به خاطر کار غلطی که در کار پرورش تعلیم تربیت شما بود، ولی اون موضوع نیست. بگذارید پیام ها رو بشنویم، به من بفرمایید موضوع مسئله و مشکل یا پرسش که خودتون دارید درباره خودتون چی هست، من در خدمت هستم. چنگ و رجمن با ما باش.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. mesriani.com.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سان هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه قرمه فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرفس.
چی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
بله انتخاب صدف انتخاب بهترین ها.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من خواستم یه نکته رو اشاره کنم. این که من بچگی درسته که فاصله سنی با برادرم زیاد داشتم، ولی دختر خاله و پسر خاله داشتم، خیلی همبازی خوبی داشتم، با اونا بازی میکردم.
هیچ فایده‌ای نداره.
من یه جوریه که خیلی بهم آزادی دادن، خیلی دختر مستقلی بار اومدم. این که میخوام برم کانادا، هدفم اینه که درس بخونم و همین رشته پارالگری یا وکالت رو ادامه بدم و وکیل موفق بشم تو کانادا. مستقلم قطعا خواهم بود برم اونجا، اما مشکلم اینه که خیلی زود تصمیم میگیرم و خیلی آپ اند داونم، زود خسته میشم از یه کاری. یعنی که
صبر کنید. این که زود تصمیم میگیرید، یکی زود تصمیم گیرید و بعدم احتمالاً پشیمون میشید، به خاطر اینکه جنبه دوگانه دارید عزیز. ببینید اصلا این که من عرض کردم که وقتی شما بچه تک هستید، پدر مادر بهتر زندگی بچه‌هاشون رو با دوستان فامیل پر کنن، ولی جای خواهر و برادر رو نمیگیره عزیز. قاعده نابرابر رو هم به هم نمیزنه، اون سر جای خودشه، حالا اون گذشته. این که شما میخواید برید، شما میدونید چه دوره‌ای رو باید بگذرونید تا بتونید اونجا وکیل بشی؟
بله من پرسیدم، گفتن که توی هر یک از کالجایی که اونجا شرکت کنم رشته وکالت رو 3.5 سال باید درس بخونم که بتونم وکیل پای یک بشم اونجا و پارالگل هم باشم، زیر نظر دفتری وکیل کار کنم که بتونم تجربه کار بدم.
برای این آمادگی دارید عزیز؟
بله من متعلق به زبان فرانسه هستم و البته خب زبان روسی رو که میدونم، ولی فرانسه رو میدونم و انگلیسی من خب قطعا خوبه به نسبت.
و کجا میخواید مونترال؟ منطقه کبک میخواید برید؟
نه تورنتو میرم.
آخه تورنتو که زبان بپل شاید دانشگاه
زبان هست دیگه.
نه اونجا بیشتر زبان انگلیسی های مونترال برید. پدر مادر کجا هستن؟
پدر مادر تورنتو هستن، من از طریق کبک اقدام کردم، اما خب ممکنه برم کبک، من خب اونجا سرده، فقط شاید از نظر سرما چه مقدار اذیت
کنم. البته تورنتو هم خیلی گرم نیست.
واردشم بررسی کنم به قول شما.
بله نه اونو متوجهم. حالا نه سوال ماجرای ازدواج و بچه شما چی میشه تو این موضوع؟
من بچه ندارم آقای دکتر، خوشبختانه تو این 7 سالی که زندگی کردیم دو نفرمون توافق نداشتیم.
نه میدونم، بعدش هم نمیخواید داشته باشی؟
خیلی دوست دارم حالا الان اصلا حس بچه دار شدن ندارم، ولی دوست دارم یک رابطه آروم و یه زندگی خوبی داشته باشم، چون همیشه روابطم با تو هم با یه اشتباهاتی بوده و میگم هیچ وقت پدر مادر من راضی نبودن با ازدواج من، همیشه میگفتن بیا به حال صبر کن و فرصتای بهتر تو زندگی هست، ولی همیشه من با اصرار اونا رو مجبور کردم که چرا این خوبه این خوبه، و تو دو کیس ازدواجم هم پدر مادرم اکیداً ناراضی بودن و من راضیشون کردم. الان هم به هم میگن که خب الان باز دوباره میخوای یک اشتباه غلط بکنی، حداقل اینی که دوباره بچسب به کارت، به درست، به زندگیت و اگر واقعا مورد خوبی هست ازدواج کن. اونا هم الان روی این قضیه دیگه، خودم هم یعنی انقدر اشتباه کردم که میگم بعد از این که من جدا شدم آقای دوست، باز وارد یه روابطی شدن که افرادی اومدن تو زندگی من، دو سه نفر آدم اومدن باشون وارد رابطه شدم و میگم سریع بلافاصله جدا شدم، فرداش باز با یه نفر دیگه آشنا شدم، از من سوء استفاده مالی کردن، آدمایی که به قول شما مثل حالت جاروبرقی رو داشتن، از نظر اخلاقی شخصیتی خب با من 100% مغایر بودن، ولی خب اون هیجان خواهی من باعث شده که برم سمتشون. خب سنشون هم شاید مثلا 1-2 سال از من حتی کوچیکتر بوده، اما خیلی باشون هیجانات خوبی داشتم، حس خوبی داشتم، ولی خب ضربه به هم زدن. و الان اخیراً هم با یکی از به حال کسایی که داشتم از فروردین باش آشنا شدم، امسال 5 ماه با هم دوست بودیم، رفت و آمد داشتیم، بعد وارد یک رابطه شدیم بعد از 5 ماه ارتباطی که به حال ارتباط دوستانه بود و بدون هیچ رابطه ای خاصی وارد ریلیشنشیپ شدیم بعد از 5 ماه، و ایشون خیلی مؤدب موزیسین و آدم با اخلاقی هستن، اما از این که من خیلی آدم پرهیجانیم و خیلی آزادی خواهم و روابطم خیلی آزاده با آدمای مختلف، میگم رعایت میکنم حریما رو، اما به نظر آدمایی که تو ایران هستن خیلی این مسائل مقبول نیست، حرمت اعتماد و این مسائل رابطه رو رعایت میکنم، اما چون که خیلی آزادانه برخورد میکنم و گرم میگیرم و حالا ممکنه مثلا توی مهمونی با کسی پاشم برقصم یا هر چیز دیگه، اینا مثلا طرف من خیلی اذیت میکنه، یا به من میگن تو خیلی تحکم‌آمیز صحبت میکنی، خیلی قدرتمندی، میگم شاید به خاطر شغلمه که یک مقدار خشن شدم، یه مقدار مردونه تر رفتار میکنم، و اینا خب این طرف منو خیلی اذیت کرد. پسر خیلی با اخلاقی بود، شما میگین 3 تا موردی که مثلا
نه وارد اون بحث نشیم. من سوالمو یه جوری شما فکر کنم که تمایلی به داشتن فرزند نداری، چون اگرم نشد
فعلا
نه فعلا رو نمیگم، آخه شما زمانی ندارید عزیز، شما 5-6 سال وقت دارید، میخواید برید تازه کانادا 3-4 سال میخواد بیاد درس بخونه.
نه واقعا بچه دوست ندارم، فکر میکنم که تفکرم این نیستش که حالا بخوام.
نه متوجهم عزیز، من فقط میخوام خاطر شنوندگان رو و خودتون آسوده کنم که وقتی اون دسته گروه پدر مادر آب میدن که فاصله رو زیاد میکنن همین نار موجب میشن. حالا بذار ازتون سوال کنم، شما تصمیم بگیرید پرسشتون یا مشکل و مسئلتون چی عزیز که مایلید با هم راجبش حرف بزنید؟
بله مشکل من اینه که واقعا چه رفتارهایی رو باید توی یک رابطه رعایت کنم و من واقعا دوست دارم الان که 33 سالمه حداقل بتونم با یک نفر به آرامش برسم. نمیدونم چرا حالا به خاطر این آپ اند داون بودن منه، به خاطر این زیادی حس استقلال داشتنم یا قدرت طلبیمه که اجازه نمیدم که مردها با من خیلی یعنی همیشه تحکم‌آمیز تو روابطم رفتار میکنم و این فکر میکنم طرف مقابلمو خیلی اذیت میکنه. شاید به خاطر همین بوده که همسر منم رفته خیانت کرده، شاید به خاطر این بوده، نمیدونم. نمیشه حالا خیلی قضاوت کرد.
نه.
اما
نه ایشون به خاطر اینکه شما رفتارتون آنچنان بوده این کارا رو نکرده. بعدم عزیز شما من بگید در زندگی زناشویی که لغت همسر قراره به کار برده بشه، تحکم از جانب هر دو طرف چه معنایی داره؟ که شما دارید یه کاری میکنید مثل که من برگردم بگم من میدونم نباید با اتومبیلم برم تو پیاده رو ولی میرم. خب نرو. شما چرا فکر میکنید که قرار حالت تحکم آمیز داشت باشه؟ این گونه صحبت کنید عزیز، کاری ندارید به چرایش، بیاد به واقعیت کار داشت باشه، نه با علیت. علیت رو راه کنید. خب نکنید. ببینید و بعدم شما میدید یه نرمی، یه هنجاری در جامعه هست که باید رعایت کرد، اونم رعایت کنید. یعنی فرض کنید شما میدید در یه جامعه، در یه جمعی از دوستان، اینکه شما یه دختری باشید با یه آقای برقصی توی محیط ایران پذیرفته نیست، پسند نیست. شما خودتون عیبی نمیبینید بیرید، همونطور که شما ممکنه با حجاب موافق نباشید ولی سرتون میکنید چون در ایرانی. شما چه دلیل داره که به جنگ اینا از این راه؟ شما میگید با این حرفا مخالفم، باید از راهی برید که بتونید اثرگذار باشید، خودتونم آسیب نزنید. ولی انسان که به جنگ چه سیستم اجتماعی چه سیستم فرهنگی که نمیتونه بره. من برگردم یه رفتار نامناسب داشته باشم که کسی که به من توجه کرده یا علاقه من شده ناراحت بشه، از من دور بشه، یا احتمالاً اونو دیگه نداشته باشم، بعد برم ناچار سراغ یه آدمایی که به دلیل گرفتاری و بیماری و مسئله و برنامه‌های ذهنی که دارن میان سراغ منو به گونه‌ای که من میخوام نقش من رو میپذیرند و نقش مقابل رو هم به خوبی اجرا میکنن، ولی بعد از این مدتی متوجه میشم اینا فقط آشغالهایی بودن که من به دلیل اینکه جارو برقی بودم جمعشون کردم، بعد دوباره گرفتار میشه. بنابراین ببینید عزیز، شما وقتی میگید من چه ملاکایی، ملاکا تکلیفش از نظر علمی روشنه. به همجاست که من فرض کنید توی سی دی ازدواج خانواده 35 تا نکته رو برای آمادگی و ملاکای انتخاب همسر میارم، یا 50 تا باید و نباید در زندگی زناشویی دارم، یا چرا ازدواج، چرا طلاق دارم. اونا حتی 1, 2, 3, 4، نه اینکه فقط یه بحث کلی که انسان باید فرد مناسب را پیدا کنه. من اصلا اهل این حرفا نیستم، مشخص اونا رو مطرح کردم و باید اینا رو فهمید و پذیرفت، اما تو سیستم شما باید هماهنگی داشته باشه. ببینید شما یه سری تبلیغاتی کردید برای نوعی که خانوادتون زندگی کردن، چون یادم است که برادرهای من آمدند در یه محیط و زبان یاد گرفتن و با فرهنگ آشنا اصلا نشدن. این که زندگی نبوده، زندگی نظم میخواد و یه مقدار ثبات و قرار میخواد. آدم بچه 11 12 ساله که برنمیذاره برای یه فرهنگ دیگه، بعد میگه اونجا زبون یاد میگیره، خب معلومه یاد میگیره، ولی با چه هزینه ای؟ بنابراین یا فرض کن یه دختر رو 7 سال 8 سال تنها بچه خونه داشته باشه، خب حتما اشتباهه. و بعدن تازه ورشون داره بره یه کشور دیگه در 20 سالگیش. حالا علتی که دارم اینو عرض میکنم اینه که شما یه چیزایی رو درست و غلط میدونید که اصلا از نظر واقعی و انسانی نیست، و به همین جاست که نتیجه رو شما میتونید ببینید. یه دختری با باهوشی شما، یه پدر و مادر تحصیل کرده، یه آدم دنیا دیده، آدمی که مسلط به زبان، درسش خوب خونده، انگیزه و میل به حرکت داره، آمده ایستاده یه جایی که اولا یه نتیجه گیری کرده به عنوان یه زن، نمیخواد مادر بشه و بچه بالا شد شد، نشد نشد، یا ترجیحش نه. بعدم با این همه کشاکشی که در ایران و بعدن روسیه داشته، حالا میخواد سر از کانادا در بیاره. خیلی هم خوبه، اصلا فکر نکنین اعتراض دارم، و در سن 33 سالگی تازه میخواد بره مثلا در اونجا وکیل بشه، و و ضمناً خودش مدعی است که من تحکم میکنم در ارتباطم با مردا و یه نوع حالت آزادی و آزادگی برای خودم قائلم، اما در فرهنگ نامناسب. این درست است که شما هر روز بدون روسری و حجاب بیاد تو خیام خواهی میگیرنتون میبرنتون، تازه ای ولتون کنن بعد از ولادت دوباره میان میگیرن میبرنتون. خب این که رای زندگی نشد عزیز، که من با حجاب مخالفم. خب بی خود مخالفی، مخالفی از این کشور برو، مخالفی سرت کن، یه رای پیدا کن برای تغییرش، ولی به جنگ سیستم که نمیشه رفت. برای که به جنگ سیستم اگه بخوای بری باید به صورت هماهنگ باشه که اسمش میشه یه جنبش اجتماعی و یا یه انقلاب، ولی این گونه که نمیشه جنگید. بنابراین به نظر من رشته شما رشته مناسبی است با ویژگی روانیتون، ولی اون قاعده دیگری است عزیز، یعنی اونجا یه نوع دیگری است، باید زندگی کنید در ارتباط با آدما. و الا یه مردی ممکنه ابتدا از خود شما و یا چالشی که براش به وجود میارید به عنوان یه مرد خوشش بیاد، ولی دیر یا زود متوجه میشه که این کاری که شما میکنید کشتی نیست یا تنیس نیست که بازی پذیرفته باشه، زدن دو تا اتومبیل به هم سر یه چهارراه که کی خسارت بیشتری به دیگری وارد میکنه و هر دو تا آسیب ببینه، اونجا مسئله است عزیز. و به نظر من شما حرفایی که میزنید یه مقدار اختلالات شخصیتی هم وارد شده و سه چهار تاشو با هم دارید، ولی خوشبختانه شدید نیست. اگر یه روانشناس خوب پیدا کنید توی این مدت که است و حتما خانم باشه، یه روانشناس آگاه علمی بتونه با شما درگیر بشه و این تیکه‌های به نظر من به هم ریخته شما رو سر جاش بذاره، چون شما میتونید سر جاتون قرار بگیرید. شما در برخی از موارد اتومبیل دارید، رانندگی بلدید، بنزین دارید، پول دارید، آدرس گم کردید، برخلاف تصورتون که فکر کنین همه چی میدونید. یا lost and confused، گم و گیجید عزیز. مشکل ما اونجاست. و بعدم اولویت ها و پرایوریتی رو گم کردی، یعنی اون چیزی که باید اول باشه اول برای شما نیز رفته شده هشتم، بعدم بهش نمیرسید، بعد بیشتر اذیت میشید. نگاهتون راجع به موضوع و خانواده هیچ نگاه درستی نیست، و یا پاسخی که میدید پاسخ حقوقی تو دادگاست که آدم باید یه جوابی بده، نه چیزی که درسته یا باور داره. بنابراین به من میگید یه مقداری باید بیشتر درباره خودتون بدونید عزیز. اگه میتونید سیدی دیویدی های من رو راجب شخصیت سالم و نرمال، شخصیت ناسالم، بحث راجب خوشبختی، موضوع پنجا باید نباید، چرا از چهار طلاق خوشبختانه در ایران هست، حتی تعجب نکنید پرورش و تعلیم تربیت کودک، نه به خاطر اینکه علاقمند تو هم به بچه به هیچ وجه، برای که بدونید بر سر خودتون چه آمده و بدونید اشتباهات کجاست و اون اشتباه موجب چی شده، یعنی بدونید این حالی که الان شما دارید از کجا میاد و گرفتاری از کجاست، برای که با توجه به شناختش بتونید برخورد درست داشته باشید، و الا میتونید اشتباهات گذشته رو حتی با ملاک‌های خودتون تکرار کنید. و این موضوع مهمی عزیز، و الا از پا در میاد. و بعدم به شما بگم شما این زور و قدرتی که دارید میره تا خیلی دیگه هنر بکنید 45، بعد با یه افسردگی میفتید و دیگه بلند نمیشید، یعنی چون دیگه تمام انرژی شما از میان میره. شما از نظر من الان یه خونریزی خفیفی دارید، قطره قطره داره ازتون خون مثلا از دماغتون میریزه. نه درد دارید؟
همین الان افسردم آقای دکتر.
خب عزیز، به همین جهته که قربونت موضوع جدیست. یه روانشناس خوب پیدا کنید، علمی، اصلا مکتبی و اینا نمیخواد، یه آدمی که بتونه با شما یه برخوری داشته باشه، کمکتون کنه. خوشبختانه قسمت های مختلف شما، گفتم شما مثل یه آدمی میمونید که مثلا سنش رفته بالا، به یه اعتبار هیچ چیش نیست، به اعتبار همه چیزش یه مقدار ضعیفه، ولی اگر کمک کنه برخلاف پیری به راحتی میتونید به جوونیتون برگردید. و الا این اشکالات و اشتباهات که عزیز از آغاز صورت گرفته، مقدارش خارج از کنترل شما، بعدن وقتی بوده که تو بزرگسالیتون بوده ولی تداوم همون گذشته بوده، همچنان ادامه پیدا میکنه. یعنی شما به راحتی میتونید به 43 سالگی و 53 سالگی برسید، همین گونه که تا به حال زندگی کردید زندگی کنید، و برای تغییرش احتیاج به یه دگرگونی های اساسی و بنیادی دارید، کاملا متفاوت از اون چه که است. برای که من زوایای ذهنیتون دیدم، من 7-8 تا از حرفای شما رو که اصلا مهمم نبود ولی غلط میدونم و مضر میدونم. از دفاعی که فرض کنین از خانواده میکنید یا از سفر میکنید یا از هر چیز دیگه، نداره عزیز دفاع. اونا رو وقتی آگاهانه عالمانه بهش نگاه کنید اینگونه نیست. اینا چیزیست که شما برای خودتون به دلیل این که هم عقیده و نظری دارید، هم یه مقداری به باور و اعتقادات و احساسات خودتون اهمیت میدید تا اونچه که واقعیت و علم و عقله اونجا گرفتار شه. بنابراین عزیز کمک بگیرید و الا میافتید. شما یه هواپیمایی هستید که اگر تعمیرتون رو درست بکنند و سوخ بهتون بدن میتونید به راحتی پرواز کنید و الا با نقص فنی و بی بنزینی سقوط می‌کنید. اگر هم سقوط کردید که بلند شدنی نیست. به هر حال یه روانشناس خوب پیدا کنید. یه مقدارم چون ذهنیت شما با تضادی که با نگاه من داره اتفاقا به راحتی قابل تشخیصه، یه مقداری درباره آنچه که من دارم که به یک اعتبار با مجموعه همکاران 205 تا CD 205 ساعت هم بیشتر وقت رو نمیگیره، توصیه میکنم بیشتر. یا حتی اگر جوان بودم If I were young اونو دلم میخواد بشنوید. بنابراین اینا رو پیدا کنید بشنوید، یه نفرم پیدا کنید باش کار کنید که وقتی وارد کانادا میشید تکلیفتون با خودتون روشن باشه، یه گرفتار نشید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و
خیلی ممنونم همین شما، متشکرم.
خواهش می‌کنم.
بزرگوار لطف فرمودین، شب خوبی داشته باشین. خدا
مرسی عزیز. خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن با ما باشین.
ماجیک تول، ماجیک تول قیمت ها رو می شکند. ماجیک تول مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نامبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تول از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تول قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تول 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0-203-608-4800. magictelus.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
آیا شاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان، با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما می توانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com. به ایگلز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی و مالیاتی شماست.
ویژگی ما طراحی روش‌های انحصاری و اختصاصی جهت حفظ و رشد سرمایه شماست.
ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا. 866-900-AIDA 866-924-32
eagles-club.net 866-900-AIDA.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه‌ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فنرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند. برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش کنم بفرمایید.
من 42 سالم هست. 3 تا خواهر برادر هستیم. خواهرم 10 سال از من بزرگتره، برادرم 8 سال. و از شمال کالیفرنیا زنگ میزنم. من تو اصول زندگیم افراد زیادی رو که نزدیک به هم بودن از دست دادم و در زیر 20 سالگی مثلا 5 نفر نزدیک رو از دست دادم. 6 سالم بود اولین بار احساسش که نمیدونستم که باش باید چجوری رفتار کردن، یعنی مثلا گریف چی هست. خواهرم که 16 سالش بود یک دوست خیلی صمیمیش که مثلا به عنوان همیشه می اومد و می رفت و مثل خواهرم بود، این در سنشون 10 سالگی فوت کرد و خب دقیقا نمی دونم که باهاش چجوری دیل کردم و خب نذاشتن که به مراسمش برم. بعد بین 10 تا 12 سالگی دو تا مادر بزرگامو که خیلی باهاشون نزدیک بودم، یکیشون هم با ما زندگی می کردن، اونا رو از دست دادم. در سال 15 سالگی پدرم جلوی چشم خودم سکته کردن، فوت کردن. در 19 سالگی دوست خیلی صمیمی که خدمت سربازی می رفت تصادف کرد، فوت کرد. و در بالای 25-6 سالگی ازدواج کردم و جدا شدم. توی این ازدواجم دوتا نوزاد از دست دادم و خیلی پروسس.
ببخشید، نوزاد یعنی به دنیا اومدن و از بین رفتن؟
بله.
چرا؟
مشکل کامپلیکیشن بدنی من بوده، زودتر دنیا اومدن، مثلا 6 ماه دنیا اومدن و یکیشون یک هفته موند و خب با هزار زور که خواستن نشد و دستگاه از بچه کشیدیم به خاطر اینکه چانس اینکه وشتبل بشه خیلی زیاد بود و دومی هم به همین هست. حالا این مشکلی که من براش زنگ زدم اینه که خب با پروسس گریف خوب آشنا هستم، میدونم که همیشه آدم زمین میخوره، بلند شدم، آدم خیلی شوخ طبعی هستم، همیشه در همه چی مزاح میبینم. الان من 8 سالیه که جدا شدم و توی ریلیشنشیپ دیگه هستم، خیلی راضی ام. زندگیم کلن به یه آرامشی که نسبی میشه خب فکر میکنم که رسیدم و قبول کردم که زندگی بالا و پایین زیادی داره. اما مسئله که من باش دیل میکنم که تقریبا هیچ کس نمیدونه، این مشکلیه که من همش انتظار دارم که الان یکی از افراد نزدیکم قرار فوت بکنه و خیلی از این مسئله میترسم و با هر کسی از خانواده درجه یک، بچه های سرکار، دوست و آشنا، همش احساس میکنم که الان که خدافظی کردیم ممکن آخرین بار باشه و این فقط بر اطرافیانم نیست، خودم هم اینکلودد. فکر میکنم که خب ممکنه که الان اتفاقی بیفته، یا من بمیرم یا اینا بمیرن. همش با این مسئله درگیرم ولی با کسی این رو مطرح نکردم.
شما از ازدواجتون که بچه بعدا نموند، که الان فرزندی نداری؟
نه، من شوهرم گفتش که من بچه خودم رو میخوام برم یکی دیگر بگیرم و گذاشتم.
الان کسی که باش آشنا هستید و دوستی چند سالشونه ایشون؟
ایشون 54 سالشونه.
ازدواج کردن یا نه؟
یک بار ازدواج کردن، بعد از 22 سال جدا شدن. یه پسر 24 ساله دارن، امریکایی هم هستن.
خب حالا ببینید عزیز، این که شما به این نتیجه رسید، متاسفانه هر کسی که این همه اتفاقات بد برش می افتاد همین حال و وضعیتی که شما الان دارید رو پیدا می کرد. پس توی این که شما چرا این گونه هستید میشه فهمیدتون. البته جایگاه شما تو خانواده، فاصله‌ای که با بزرگترها داشتید هم نامناسب بوده، اینم یه ذره بهش اضافه میکنه. ولی الان اگر با کسی کار بکنید، اون فقط باید به شما نشون بده که زندگی هم انقدر مهم نیست. یعنی نمیتونه به شما بگه مرگ مهم نیست. چاره ای نداره جز این که بگه زندگی مهم نیست. آدم ها آمدن آمدن، نیمدن نیمدن، مردن. ولی این که شما تا حدودی به اونجا برسید و بعدم دومین کاری که باید بکنید، شما حداقل برای یه مدتی که اشکال نداره باید یه آرام بخش بگیرید که اصلا خیلی فکر و خیال نکنید، توی کمی بی‌حس و بی‌احساس باشید عزیز. و الا دردآوره، یعنی مثل شما وارد اتاق عملی شدید که میخوان یه جوری اذیتتون کنن. خب تا تنها درخواست شما شاید برخی از اوقات در کوتاه مدت ای بسا کمی هم میان مدت اینکه منو بی‌حسم کنه و درد نکشید، ولی راه دیگری به نظرم نمی‌رسید. با یه نفر کار بکنید تو همین مسیر میتونه بره. یکی واقعا به یک اعتبار، چون گفتم نمیشه مرگ رو بی اعتبار کرد، زندگی رو میشه کم اهمیت کرد براتون، واقع بینانه، نه اینکه همینجوری آدم یه حرفی بزنه. دوم داروه. سوم اگر یه باورهایی دارید که معمولا اگرم دارید باید یه مقدار تند و افراطی باشه، از اونا اگر او هم باور شما حداقل در کلیت باشه کمکتون کنه. یعنی حالا با توجه به دینی که دارید، اعتقاداتی که دارید، توجهی که به این موضوع دارید، و الا درست مثل این مونید که عزیز شما به من بگید مدام بس کسی رو اذیت نکنم، من توی تصادفی پامو از دست دادم، خب حالا باید بی پا تمام عمرم زندگی کنم. این که یک کسی بیاد پا به شما بده، یعنی انتظاری در اون حد و سطح به نظر من از هیچ روانشناس و روانپزشکی نمیتونید داشته باشید، در حدی که من باهاش آشنا هستم. یعنی یه مقدار مواردی هست عزیز تو زندگی که هیچ کارش نمیشه کرد.
یعنی مشکلی که بیشتر توی تا زیر 20 سالگی و این عزیزانی رو که از دست دادم اینه که حالا به خاطر حالا کالچر بوده هر چی بوده، هیچ خودمو نذاشتن که من علل خصوص مادر بزرگام و پدرم رو، هیچ کدوم جسدشون رو نذاشتن ببینم.
نه جسد رو قرار نبوده ببینید. نه ببینید. اون کار همچی کار درستی نیست. جسد رو دیدن هیچ معنایی نیست. جسد رو قرار نبود.
برام فکر می‌کنم که کلوزر میداد.
نه.
این هر روز که دیدم بیشتر برام اکسسبل بوده.
نه. من اینکه شما بگید مراسم یاد بودشون رو برام میفهم، ولی دیدن جسد خیلی کمک نمی‌کنه. آدمایی هستن که ممکنه باشن. نه ببینید همینا رو باید کسی، بعدم شما این حرفی که میزنید کلوزر هست، ولی خود اینم یه داستانی داره. اینقدر همچین حتمی و قطعی نیست. به همین جهت است که به نظر من خودتون بی خودی درگیر مباحثی از این قبیل نکنید که ندونید کجا گیر میافتید. ولی من به نظرم یه مقدار خاموش کردن سیستمتون کمک میکنه و یه مقدار ببینید، البته این حرف رو خط رادیو زدن یه مقدار کار مشکلیه، خیلی قرار نیست به هیچ کدوم از این دو طرف اینقدر اهمیت بده، چون این ماجرای زندگی و مرگ رو اگر یه ذره بزرگش بکنیم کار دست خودمون میدیم. یعنی سبب میشیم که اون حداقلی از سلامتی و راحتی رو هم از دست بده. و البته به خاطر اون چی که در زندگی شما اتفاق افتاده اینا به شما تحمیل شده، اینو میفهمم. به همینجاست که شما رو هم باید فهمید که با بقیه باید متفاوت باشید. ولی به من بگید من چجوری در حد آزادی و توانم میتونم 10% 20% اینو تخفیف بدم، همون دو سه تا مطلبی است که به نظرم اومد، و الهام این که شما راهی داشته باشید نیست. و ضمناً هم اگر خودتون برید گول بزنید تو درگیر بازیای نمیدونم مذهبی و عرفانی بشید، بعداً بیشتر
ندارم
آسیب می‌بینه. یا برای که اونام حرفی برای گفتن جز این مقدار حرفایی که آدما مایلن بشنون ندارن، اونم اگه مایل نباشید زیادی مثل شما نخواهد شد.
نه درگیر این مسائل نیستم و این علال خصوص بخاطر بچه ها این نظراتی که مردم میدادن برام بیمعنیه و خب کمک نمیکنه به هم و درگیر اینجور مسائل نیستم.
به هر حال عزیز من جز این که بگم یکی رو پیدا کنید باش حرف بزنید که شاید کمی کمکتون کنه، یه ذره یاران بخش بگیرید و زندگیتون مقدار پر کنید با اتفاقات خوب، و یک کمی هم اگر خواستید تو مایه هایی که با زمینه ذهنی و اعتقادی علمی فلسفی مذهبیتون میخونه با اونا نزدیک تر بشید، و بعدم انتظار 10-20-30% تغییر رو داشته باشید، ولی نه بیشتر عزیز. برای اینکه متاسفانه همینقدر که بخواید فراموش کنید بازی اتفاقی خواهد افتاد، برای که به هر حال ما تو دنیایی هستیم که همیشه چیزی نزدیک 11-12 در 1000 مردم هر سال میمیرن. یه ذره خوب درستش نکردم، حالا من رفتم اونجا یه پروسیون بشم بازه بخواد تون باشید، خوشحال شدم با تون صحبت کردم. مرسی
خدا.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
من فقط اومدم بگم واقعا از شما معذرت میخوام، برای که متاسفانه نفر آخر ما بودید، ولی من در خدمتتون برای چند دقیقه هستم، بعد اگر دفعه دیگه بیاد قول میدم نفر اول هر جا باشید بیارمتون. بفرمایید.
انشالله. من 19 ساله ازدواج کردم آقای دکتر، یه پسر 14 ساله دارم. و الان حدود 10 سالی هست که با شوهرم فقط ما دو تا همخونه هستیم، یعنی حتی دو هم اتاق هم نیستیم، فقط دو تا همخونه هستیم. رابطه خیلی سرد و بی محبت و بی عاطفه‌ای بینمون هست. اگر مجبور باشیم با هم دیگه حرف بزنیم، یه پیغامی پسامی به هم دیگه بدیم میدیم، و الا حتی با هم دیگه هم صحبت هم نیستیم. میخوام بدونم این مسئله تا چه حد روی پسر من میتونه تاثیر منفی داشته باشه.
نه حتما تاثیر منفی داره عزیز. تاثیر منفیش بیشتر به خاطر تک بودنشه و بعدش هم این حالی که شما دارید، برای که این چیزیست که میآموزه. ولی اگر یک کمی این ور اون ور بره، اگر یک کمی دوربرش رو نگاه کنه، متوجه میشید که شمایید که یه مقدار متفاوتید و استثنا. و بعدش هم عزیز، همینقدر که از سن 18 19 سالگیش گذشت، نه الان، هی بتونید کمکش کنید که با یه آقای روانشناس یه مقداری حرف بزنه، صحبت کنه، به تدریج میتونه یه مقدار حسا و احساسا و باورای غلطش رو تصحیح کنه که اون زندگی که تو دیدی، اون چیزایی که تو دیدی در یه وضعیت و شرایط غیر عادی بوده. و درست مثل بچه‌هایی که فرض کنید مثل همین دوستی که رو خط اومدن با مرگ عزیزان روبرو میشن یا با طلاق روبرو میشن، فرزند شما یه نوع طلاق روانی رو داره تجربه میکنه، حتی اگر این طلاق جنبه عمومی و اجتماعی و قانونی نداره. بنابراین هست. و بعدم البته اگر شما دو نفر در مورد خودتون و چگونگی غیرعادی بودنتون جدا جدا با پسرتون، نه الان بذارید دو سال دیگه بگذره، حرف بزنید، اون متوجه میشه خیلی خوب اینا آدمایی بودن که خوب زندگی نکردن، بد زندگی کردن. بعدم البته خوب فکر کردن که جدایی در ظاهرم آسیبش برای خودشون و من بیشتر و بدتر با هم موندن، ولی به من میفرمایی تاثیر بد و منفیش اینه که به هر حال خیلی باوری به محبت و رابطه و اینا نخواهدش. حالا به من بفرمایید قبل از 4 سالگیش چه خبر بوده بین شما، یعنی چه خبر بوده، یعنی چقدر رابطه شما نسبتا خوب بوده و چرا به اینجا یه دفعه رسید رابطه کوتاه، یعنی واقعا این تغییر چرا پیدا شد؟
نه از اولی که این بچه به دنیا اومد، انگار با اومدن این بچه بین من و شوهرم فاصله افتاد. از همون اول شروع شد. منتها دیگه وقتی بعدم من مهاجرت کردم، بچه‌م 1 سالش که بود به کانادا مهاجرت کردم و با شوهرم یه مقداری دور بود، یعنی اون مونده بود 6 ماه بعد ما پیوست، یه مقداری فاصله بود. من برای حتی زایمانم ایران که بودم اون ایران نبود، یه مقداری اینجوری هم قبلش بین ماها فاصله بوده. اما دیگه بعدش من هر چیز قبل از 4 سالگی من هر چه سعی میکردم که خب باز بیشتر به طرف شوهرم برم، اون رابطه سرد، اون خیلی بیشتر سرد بود. اینه که منم دیگه کم کم به قول معروف دیدم جاده یه طرف رفتن انگار خیلی لطفی نداره، منم متوقف کردم.
از اینکه البته ببینید عزیز، شاید هم اگه جدا می شدید تو شرایط زندگیتون اوضاع رو بدتر هم می کرد. نمیخوام بگم به من میگید این شرایط بده و بد بوده حتما، ولی شاید طلاقتون با توجه به وضعیتتون بدتر هم شد. به هر حال نگاه کنین مثل یه بچه‌ای که تک است و بچه‌ای است که با مفهوم طلاق روانی آشناست، نه طلاق به هر حال اجتماعی، و در نتیجه باید ببینید درش چی پیدا میشه. الانم اگر بتونید شبکه دوستاشو، دوستای پسر رو، و بعد از اون اگر با دخترها آشنا شد اونجا یه مقدار نگاه بهش بکنید، ببین چند روز رفتارش نسبتا عادیه، کمک کنه. حالا به من بگید الان دوست پسر چقدر داره، چقدر با بچهای همسن و سالشه؟
4-5 تا دوست دختر داره از همین مدرسه شون، چون توی موزیک هارمونی هست، اینا بچه های بیشتر هستن که با هم دیگه موزیک میزنن، توی گروه هستن، با اونا دوسته، با اونا ارتباط داره، گاهی خونه شون میره، گاهی اونا اینجا میان با هم موزیک میزنن، بد نیست، 4-5 تا دوست خوب داره.
خب اون خیلی کمک عزیز. اگر شما فقط شرایطی فراهم کنید که او بیشتر با دوستاش باشه، حداقل هم رابطه رو یاد میگیره، هم تو خانواده ها بره رابطه پدر و مادر رو ببینه، هفته از یه نظر اذیت میشه که شما دوتا اینجوری نیستید، ولی بعدم از یه جانب دیگه اینقدر که بینتون دعوا نباشه خودش یه نوع احساس امنیتی است که بچه‌ها میتونن داشته باشن. به هر حال باید بگذارید ببینید چی میشه. درست پس که من به شما بگم تصادف کردم، شما میگید خب چی شده، نمیاد بگید احتمالات اینه، شما میگید حالا چی، میگم خب پام زخم شده، مثلا دستم درد گرفته، حالا معلومه که سر و صورت من آسیب ندیده. فرزندتون هم باید یه مقداری مواظبش باشید که تغییرات درش چیه. ولی اگر شبکه دوست اینگونه که شما گفتید با پسر و دخترها هست، خیلیش جبران میشه. ولی البته این معناش نیست که موضوع رابطه ازدواج و خانواده رو جدی میگیره. ای بسا علاقه ای نداشته باشه یا به سرعت بخواد ازدواج کنه، جنبه جبرانی داشته باشه، یا آدم نامناسب انتخاب کنه، یا خیلی زود رفت توی رابطه بعدن طلاق بگیره، همه اینا هست. ولی اینا مثل هر چیز دیگه در بچه ها ممکنه به دلایل مختلف باشه. خودتون دیگه گرفتار و نگران آنچه که گذشته و هیچ کاری براش نمیتونید بکنید نکنید، ولی مواظبش باشید. تغییرات محسوس و ملموسش رو در یه زمینه که درست نمیدونید اگه تونستید خونسا کنید یا کمک بگیرید، یا اگر خودش خواست بره از یک کسی کمک بگیره وقتی که مسئله پیدا میکنه، نه الان که بهش بگید ای با ایرادی داری. فکر میکنم بتونید این خطرها رو به مقدار زیادی کاهش بدید. ولی به هر حال کار بد و غلطی بوده شده. امید من این است که آسیبا حداقل باشه. اگرم یه موقع مطلبی بود خوشحال میشم داشت بید، ولی سپاسگزارم که روی خط مونید با هم صحبت.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم از شنیدن صداتون. خیلی متشکرم.
ممنونم. لطف دارید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ و رجبن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق به شما تقدیم شد.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive. Just a 30-minute